دوستای خوبم سلام، قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو با آقای دکتر محترم یک پیام برای شما دارم. اگه جز اون دسته از آدم ها هستید که دوره های متنوع رفتید، دانش و مهارت دارید ولی نمیدونید چطور ازش پول بسازید، یا بارها برای ساختن برند شخصیتون و جذب مشتری شروع کردید ولی بین توصیه های متناقض اینستاگرامی و حرف های پراکنده بیشتر از قبل گیج شدید، این پیام برای شماست. 17مین دوره برندسازی شخصی و بیزنس کوچینگ آکادمی بین المللی ستاره شمال دقیقاً برای شما طراحی شده. یه برنامه 7 ماهه، ترکیبی از محتوای ضبط شده، کلاس‌های زنده آنلاین، تمرینات عملی، منتورینگ تخصصی و نظارت مستمر روی پیشرفت شما تا بهتون کمک بکنه مسیر ساخت برند شخصیتون رو با وضوح طی کنید، مشتری واقعی جذب کنید نه فقط فالوور، و توی این دنیای پرنوسان و مبهم بتونید با اعتماد به نفس درآمد پایدار بسازید. این دوره مخصوص هر کسیه که میخواد از مهارت به درآمد برسه، مثلا کوچها، مشاورها، مدرسان و تمام کسانی که خدمات تخصصی ارائه میدن و میخوان به جای شانس با یک نقشه راه روشن جلو برن. در پایان دوره مدرک بین المللی بیزنس کوچینگ مورد تایید فدراسیون جهانی کوچینگ ICF رو دریافت میکنید که نه تنها اعتبار شما رو چند برابر میکنه، بلکه بهتون اجازه میده به دیگران هم کمک کنید و درآمدتون رو چند منظوره افزایش بدید. مدرس اصلی این دوره دکتر شهاب اناری هستند، مستر کوچ بین المللی و یکی از شناخته شده ترین چهرهای کوچینگ در جامعه فارسی زبان. و حالا یک خبر ویژه برای شما که شنونده پادکست کاربلد هستید. اگه همین امروز فرم مشاوره رایگان رو در وبسایت آکادمی ستاره شمال پر کنید و بگید که از طرف پادکست کاربلد اومدید، تا پایان این ماه 10 میلیون تومان تخفیف ویژه برای ثبت نام در این دوره دریافت می‌کنید. همین الان به سایت آکادمی ستاره شمال برید یا توی گوگل بنویسید آکادمی ستاره شمال و مشاوره رایگان بگیرید و از شرایط و تخفیفات ویژه استفاده کنید. لینک دوره رو هم این پایین براتون میذارم. بریم که با هم گفتگو رو بشنویم. به نام خدا سلام. به قسمت 30 از پادکست کاربلد خوش آمدید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر رحیم محترم هستیم و امیدواریم که یک گفتگوی بسیار جذاب و آموزنده داشته باشیم. آقای دکتر سلام، خدا قوت، خیلی خوش آمدید به پادکست کاربلد.
سلام، سپاس از شما و سپاس از دعوتتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و به امید خدا برای دوستانی که میشنون یا احتمالاً میبینن این پادکست رو و این محتوا رو مفید باشه و از دیدن اون لذت ببرن.
بسیار عالی، قطعا همینطور خواهد بود. با توجه به اون تجربه هایی که شما دارید و سالها فعالیتی که داشتید، قطعا در واقع میتونه برای مخاطبان آموزنده و پر از نکته باشه. آقای دکتر اگه امکانش هست به عنوان سوال اول برای دوستانی که احتمالا آشنایی کمتری با شما دارن یک معرفی، یک بیوگرافی از خودتون، حالا از فعالیت هایی که داشتید برای ما بفرمایید تا انشالله بریم و وارد سوالات بعدی بشیم.
امید خدا. به نام خدا، سلام مجدد. عارضم خدمتتون که بنده رحیم محترم هستم. من اهل شیرازم، متولد سال 60، تیر ماه 60، و دوران تحصیلم رو در استان فارس سپری کردم. در دبیرستانی در شیراز تحت عنوان دبیرستان ملا صدرا دبیرستان رو سپری کردم و بعدش برای تحصیل لیسانس رفتم بندرعباس دانشگاه هرمزگان، رشته مدیریت امور گمرکی خوندم تو سطح لیسانس که یک رشته تخصصی بود و راجبش بحث و صحبت اگر بعدم پیش اومد زیاد دارم. بعد از اون دوره فوق لیسانس و دکترای خودم رو در دانشگاه تهران ادامه دادم و رشته مدیریت بازاریابی خوندم، سطح ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دکترا هم مدیریت بازاریابی که سالهای 79 تا 82 من لیسانسم رو گرفتم و سال 83 تا 85 فوق لیسانس، 85 تا 91 هم دکترا. این در حوزه تحصیل. در حوزه کار هم به صورت جدی تقریبا از اول دوره لیسانس شروع شد که من همزمان با دوره لیسانس هم کارآموزی در گمرکات رو داشتم، هم عارضم خدمتتون تدریس در دانشگاه و تدریس زبان انگلیسی در بعضی از مؤسسات بیرون در شهر بندرعباس رو داشتم و بعد از اون در تهران همزمان با ادامه تحصیل به عنوان کارمند شرکت ترخیص کالا کار کردم یه مدتی و خیلی حالا ادامه کار کارهای دیگه‌ای که پیش اومد تا مدیریت بازرگانی و بعدم امور بازرگانی و خدمات ترخیص و یه چند سالی هم به صورت فریلنسری درگیر کارهای مکاتبات و مذاکرات بین‌المللی و تنظیم قرارداد و موارد دیگه و از سال 85 رسما دانشگاه تهران تدریسم رو شروع کردم همزمان با ترم یک دوره دکترا که حالا اونم بازی داستان مفصلی داره و بعد از اون سال 93 من هیئت علمی دانشگاه علوم پیغات شدم به صورت تمام وقت. البته خب به من لطف داشتن و من هفته ای 2 روز میرفتم دانشگاه، هرچند که کارمند تمام وقت دانشگاه بودم، هیئت علمی بودم، ولی در دانشگاه علوم پیغات کار میکردم تا سال 98. موازی با اون در طول این سالها همیشه خدمات بازرگانی داشتم و ارائه میکردم و یه بخشی هم واردات کالا و بازرگانی و از سال 2019 هم تا الان در خارج از ایران کار و زندگی میکنم و مشغول امور آموزشی و بحثای بازرگانی و مشاوره‌ای هستم. میدونم که خیلی این ور اون ور شد، ولی حالا انشالله جلوتر اگه فرصت شد بعضی از اونا که مهمتر هستند و بیشتر بهشون میپردازیم و بیشتر راجع بهش با هم دیگه صحبت میکنیم.
مرسی، مرسی از شما، واقعا توضیحات هم جامع بود هم مختصر بود. و آقای دکتر، من برام این سوال پیش اومد که شما که اینقدر حالا هم به صورت آکادمیک هم به صورت اجرایی در حوزه تجارت و بازرگانی این سالها فعالیت داشتید، دوست داشتم حالا یک فلش بکی هم اگه امکانش هست به گذشته شما، به سالهای دورتر، حالا به دوران نوجوانی، دوران کودکی اینها بزنیم و خواستم بدونم در حالا شرایط خانوادگی، محیط اطراف و این، آیا از اون سن یک در واقع چیزی بود که باعث بشه شما علاقمند بشید به بحث دنیای تجارت، دنیای بازرگانی، یا مثلا بین اطرافیان، بین حالا دوستان، آشنایان؟ این خواستم بدونم اون در واقع از اول این در شما بود، این چشم‌انداز رو داشتید که در واقع وارد دنیای کسب و کار و تجارت و صادرات و واردات و اینها بشید، یا اینکه نه رفتید جلو و این حالا بعدن پیش اومد؟
من اگه بخوام صادقانه بگم، خب من پدرم فرهنگی بود و در مدرسه کار میکردن، البته همیشه همزمان با کار فرهنگیشون در بازار فرش هم کار میکردن، در بازار خرید و فروش ملک هم کار میکردن و از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتم و همیشه مدیونشون هستم. اما ورود من و علاقه من به مباحث بازرگانی تا حدودی اتفاقی شد همزمان با دوره لیسانس، هرچند که در خانواده هم بود و اطرافیان بود، ولی توی کودکی شاید بیشتر دوست داشتم که یک معلم باشم تا یک بازرگان. و در دوره لیسانس وقتی که وارد شدم خیلی اتفاقی هم بود، یعنی واقعیتش حالا این امروز میخوام یه سری چیزایی رو برای اولین بار اعتراف بکنم و بگم که تا حالا خیلی از دوستانم شاید ندونن، من رشته لیسانسم رو خواهرم انتخاب رشته کرد برام و خودم انتخاب رشته نکردم، چون در دبیرستان دانش آموز خوبی نبودم، متاسفانه خیلی دانش آموز خوبی نبودم، به دلایلی که حالا از تحصیل و از مدرسه خیلی دل خوشی نداشتم و دانش آموز خوبی نبودم، ولی به هر حال تو دوره لیسانس ایشون برای من انتخاب رشته کرد. بعد که رفتم دوره لیسانس و امور گمرکی رو شروع کردم و مطالعه، ما سال 79 برای اولین بار برام پیش اومد که مثلا میرفتیم تو گمرک، من تا اون زمان نرفته بودم و خب ما بندرعباس درس میخوندیم، وقتی اولین بار رفتیم گمرک و با گمرک آشنا شدیم توی گمرک شهید رجایی، خیلی چیزا عوض شد و واقعا علاقمند شدم. البته این موضوع ما در ترم یک دوره لیسانس در دانشگاه ما خیلی جو خوبی برای رشته امور گمرکی نبود و خیلی از بچه‌ها دوست داشتن که تغییر رشته بدن برن یه جای دیگه بخونن، منم جز همونا بودم که حتی اقدام کردم برای تغییر رشته و می‌خواستم برم در دانشگاه دیگری، ولی بهم گفتن که چون شما می‌خوای تغییر رشته بدی باید حداقل 24 واحد پاس کرده باشی که بتونی تغییر رشته بدی، و این شد که من گفتم خب باشه، من میمونم ترم 2، آخر ترم 2 تغییر رشته میدم. ترم 2 ما اولین درس تخصصیمون رو تو حوزه گمرک گرفتیم و من این درسو که گرفتم نظرم 180 درجه عوض شد و گفتم نه، من نمیخوام تغییر رشته بدم، من میخوام همینجا بمونم و خلاصه توی مباحث بازرگانی و همزمان با دوره تحصیل کارآموزی تو گمرک شهید رجایی، بعد تابستونا همون سالهای 80 تا 82 میرفتم گمرک شیراز کارآموزی میکردم و یه علاقه واقعا زیادی داشتم، تا جایی که یه روزی توی دانشگاه یه درسی رو تدریس میکردم، یکی از دانشجوها میگفت فلانی شما وقتی راجع به کانتینر صحبت میکنید انگار دارید راجع به دسته گل لطیف صحبت میکنید. گفتم من علاقه دارم، برای من جذابه و دوست دارم. و آشناییت من با مباحث بازرگانی از دوره لیسانس هم خیلی جدی تر شروع شد و خب واقعا علاقمند شدم، به گونه‌ای که شاید بدون اغراق توی 25 سال گذشته از سال 79 تا الان میتونم بگم که یه مقداری که جوان‌تر بودم روزی 14 ساعت تا 16 ساعت، الان روزی 12 13 ساعت تا 14 ساعت درگیر کارم، حالا یا به عنوان معلمی یا به عنوان مشاوره یا به عنوان امور بازرگانی مجموعه خودمون و موارد دیگه‌ای که هست. و بسیار علاقه دارم و فکر میکنم که رشته ایه که درش احساس راحتی میکنم و دوستش دارم، یعنی خیلی به من کار بهش نگاه نمیکنم و ازش لذت میبرم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. و چقدر اون، من فکر میکنم بس کارآموزی که شما داشتید چقدر شاید کمک کرده به شما به صورت عملیاتی تر، تجربی تر، خیلی ملموس تر با جزئیات کار آشنا شدید و شاید چقدر احساس نیاز میشه در واقع این موضوع الان بین حالا خیلی از جوان ها، خیلی از دانشجوها که اگه بتونن یه مقدار حالا مرتبط با رشته خودشون این فضای حالا کار کردن در صنعت رو اگه داشته باشن، این احتمالا بتونه حالا یک دید خیلی بهتری بهشون داشته باشه. چون اون موضوع تغییر رشته رو که شما گفتید من دیدم که خیلی متداول هست بین بسیاری از دوستان که در واقع این رو دارن. خودتون خیلی از افراد اون انتخاب رشته رو مثل شما که در واقع خانواده در واقع انتخاب کردن، واقعا خودشون شناخت کافی ندارن که بخوان تو اون سن حالا یک انتخاب صحیحی داشته باشن و این در واقع چقدر میتونه کمک کننده باشه. آیه دکتر، فرمودید که تقریبا از سال 79 وارد شدید حالا وارد بحث کار و اینها، یه مقدار به صورت حالا جزئی تر ملموس تر میتونید بفرمایید که حالا چیکار میکردید و مثلا از کی حالا اون بحث درآمده شروع شد و دیگه حالا کار حالا جلوتر رفت؟
واقعیتش من از سنین خیلی پایین تر کارو شروع کردم، کاری که برام منجر به یه درآمدی میشد، کار متفرقه‌ای که خیلی از دیگران تجربه شده دارن و شروع کردن توی دهه 60 و این برای خیلی از بچه های دهه 60 یه چیز ملموسیه، شاید برای الان کمتر. ولی من سال 80 در گمرک شهید رجایی اولین بار رفتم برای کارآموزی، بعد در تابستونا در گمرک شیراز 3 ماه تابستون اونجا میرفتم کارآموزی و تجربه فوق‌العاده‌ای بود، واقعا تجربه خوبی بود توی اون سن و باعث میشد که من یه وقتایی ببینم هم اون سمت میز سمت دوستان گمرک چه اتفاقی میفته هم اون ور میز. البته بعدها که درگیر کار تخصیص شدم دیدم که حتی کارآموزی هم کافی نبوده و من از یه سری چیزای کلا خبر نداشتم و کارآموزی کفایت نمیکنه، ولی به هر حال یه کارآموزی بود که خیلی خوب بود، مسیر منو راحت‌تر کرد. بعد در سال 83 که برای ادامه تحصیل رفتم تهران، یک دوره مکاتبات بازرگانی رو گذراندم در مرکز آموزش بازرگانی و در اونجا این برای من یه فرصتی شد. یعنی من زبانم همیشه خوب بود و این رو مدیون پدرم هستم، زبانم همیشه خوب بود و از میانگین بالاتر بود و این برای من یه مزیت رقابتی بود توی کشوری مثل ایران که خب اون زمان خیلی ها زبانشون قوی نبود، الان دیگه یه چیز عادی تری شده. ولی خب در نسل ما بچه ها کمتر به زبان فکر میکردن یا حتی خانواده ها. ولی در سال 83 من با گذراندن یک دوره آموزشی تو مکاتبات این اعتماد به نفس رو پیدا کردم که برای بعضی از شرکت ها و برای بعضی از دوستانم شروع بکنم به مکاتبه و این برای من تبدیل شد به یک کار پارت تایمی که ازش درآمد نسبتا خوبی هم داشتم. دوستانی داشتم که بازرگانی میکردم و من نامه هاشون رو براشون مینوشتم و خب البته الان که برمیگردم نامه های اون سال رو نگاه میکنم میتونست خیلی بهتر باشه، بالاخره انسان در طول زندگی تجربه کسب میکنه. ولی درگیر مکاتبه شدم. سال 85 در تهران در یک شرکت ترخیص مشغول به کار شدم در ترم 1 دکترا و 2 روز در هفته من دانشگاه کلاس داشتم، 4 روزم میرفتم سلفچگان و اونجا کار ترخیص انجام میدادیم و این در واقع یه شروع بسیار مهم بود برای من. البته یادم میاد توی دوره دکترا بعضی از همکلاسیامون اوایل مسخره میکردن، یعنی وقتی من میرفتم دانشگاه میگفتن ترخیص کاره اومد و خیلی جنبه جالبی براشون نداشت. حتی تو گمرک بعضی از دوستانم که مثلا کارمند گمرک بودن یا هم تیمی های ما بودن میگفتن تو داری دکترا میکنی اینجا چی کار میکنی، چی کار به گمرک داری؟ ولی خب من واقعا لذت میبردم، یادگیری فوق العاده ای بود. شما وقتی که تو محیط هستید یادگیری کاملا متفاوته و من همیشه میگم که امور گمرکی مثل دانشگاهه، چون شما در یک زمان کوتاهی با ده ها کالا مواجهید. برای سال 85 من در یک شرکت ترخیصی کار میکردم که تجربه فوق العاده ای بود، به گونه ای که اون تحصیل من و اون کارآموزی ها اینجا خودشو نشون داد، جوری که من بعد از 2-3 هفته انتخابم کردم به عنوان که مدیر یک تیم ترخیص باشم. که یکی از کسایی که با من کار میکرد 2 سال تو اون شرکت کار میکرد، ولی خب داشتن دانش منو خیلی سریعتر رو انداخت و اون درسایی که پاس کرده بودم، اون کارآموزیایی که انجام داده بودم اینجا خودش رو نشون داد. به هر حال یه مدتی تو اون شرکت موندم، بعد از اون از اونجا اومدم بیرون و با یکی از دوستان دوره لیسانسم یک کار ترخیص رو انداختیم. ایشون در بندر عباس تو سالن گمرک بود، من در دفتر تهران کارهای ترخیص انجام میدادیم که این کار تا سال 97 و 8 هم ادامه پیدا کرد و همیشه من در کنار کارهای آموزشی که داشتم و یه مقداری هم کارهای بازرگانی و حتی مدتی که کارشناس بازرگانی بودم توی شرکت دیگه، ولی کار ترخیصم رو همیشه مستقل داشتم. صاحب کارم هم میدونستن که من کار ترخیصم رو دارم، ولی خب وقت آنچنانی از من نمیگرفت چون یه تعدادی مشتری داشتیم، به این مشتری هم اضافه میشد، اما میتونستم همزمان کار ترخیصم رو ادامه بدم. یه تجربه فوق‌العاده‌ای بود. بعد در دهه 90 اوایل دوره دکترام بود که مدیر بازرگانی یه شرکتی شدم، کار واردات انجام میداد. ما واردات حوزه سرمایش تو اون شرکت انجام میدادیم، یک درصد محدودی من شراکت داشتم و این برای من خیلی ارزشمند بود و باعث میشد که خیلی بیشتر وقت بذارم، بیشتر برم بیام، تا جوری که یادم میاد ما برای ران کردن یه پروژه‌ای حتی یه مدتی برای 2 ماه یا 3 ماه ساعت کاری ما ساعت 3:30 صبح بود تا ساعت 5:30 بعد از ظهر، چون می‌خواستیم با چین کار بکنیم و اختلاف ساعت 4 ساعت و نیمه‌ای که با چین داشتیم باعث میشد که ما صبح زود بریم دفتر که اول وقت چین ما تو دفتر باشیم، چون ما مثلا ساعت 9 میرفتیم، اونا ساعت 9 میشد ساعت 1 اونا، اونا رفته بودن برای نهار، تا اونا برگردن ما می‌خواستیم بریم برای صبحونه یا چیزای دیگه، تا ما بخوایم برگردیم اونا دوباره کم کم اواخر روزشون بود. روز پنجشنبه و جمعه خیلی وقتا ما کار نمی‌کردیم، روز شنبه و یکشنبه اونا کار نمی‌کردن. به خاطر همین به هر حال تو اون شرکت من تجربیات خیلی زیادی کسب کردم و بعد از اون شرکت موازی با اون حتی بعد از اونم نبود، موازی با اون مشاور یک شرکت دیگری بودم که کالای فله وارد می‌کردن، روغن، نهادهای دامی، کامودیتی‌های مختلف و اون هم برای من یک دانشگاه فوق‌العاده بود. یعنی الان که برمیگردم نگاه می‌کنم از نظر مالی من چیز آنچنانی توی اون کار عایدم نشد، ولی خب واقعیت اینه که به جرئت میگم اگر 20 سال توی شرکت عادی من کار میکردم به اندازه اون 2 سالی که مشاور اون شرکت بودم نمیتونستم یاد بگیرم، به ویژه در بحث اعتبار اسنادی، در بحث حمل و نقل و چارتر کشتی، در بحث قراردادهای کالاهای فله. یه تجربه فوق‌العاده‌ای بود و یه مدتی هم مشاور اون شرکت بودم. بعد از اون در حوزه اجرا عارضم خدمتتون، یه مدتی سال 91 تا 95 و 6 کار ترخیصمون خیلی جدی‌تر شد و از سال 97 به بعد هم یه مجموعی داشتیم که و داریم هنوز که کار واردات انجام میده به ایران و داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم به امید خدا اگر که بتونیم برای صادرات بعضی از اقلام. و در طول این سال‌ها من به عنوان مشاور با شرکت‌های زیادی رفت آمد داشتم که خب هر کدومشون یه دنیایی، یعنی وقتی شما از نزدیک میری با یه کالای آشنا میشی میبینی که چقدر کالای مختلف متفاوته و هر کدوم یه دنیایی برای خودشونه. این تو حوزه کار اجرایی بود. شاید 60-70% اوقات من درگیر ترخیص همیشه بودم، در کنارش کارهای بازرگانی و خرید خارجی و عارضم خدمتتون کارهای زنجیره تامین. این توی حوزه اجرا بود و موازی با این از سال 85 به بعد من همیشه کارهای آموزشی داشتم، هم در دانشگاه هم روزهای جمعه در بخش خصوصی بیرون که البته محل برگزاری کلاسامون دانشگاه تهران بود، ولی حالا شاید این گفتنش برای بعضی از جوانترها مفید باشه، من از سال 88 تا 98 که ایران بودم بدون وقفه بجز روزهایی که سفر بودم، بجز زمانهایی که سفر بودم، روزهای جمعه کلاس داشتم 8 ساعت، کلاسای میانگین 70 نفر تا 110 نفر، ولی خب و شب جمعه میرفتم فوتبال و این خستگی اتفاق نمی افتاد به خاطر علاقه زیادی که هم به تدریس داشتم هم به چیزی که تدریس می کردم. و خب واقعا مهمه که پشتکار داشته باشیم با علاقه کارمون رو ادامه بدیم. این یک خلاصه ای از اتفاقاتی که توی این سالها افتاده. حالا اگه بعدا لازم شد میتونیم دوباره به بعضی هاش برگردیم.
حتما حتما. درباره این نکته آخری که گفتی، من چند هفته پیش بود فکر کنم یه پستی از شما دیدم توی لینکدین که یه سری عکس هم در واقع پیدا کرده بودید از اون حالا تدریسی که توی دانشگاه تهران داشتید و در خیلی و تو اون موضوع قبلی که فرمودید من باز خیلی برام جالب بود که شما یک نگاه کوتاه مدت نداشتید، یعنی چه بسا یک چشم انداز بلند مدت داشتید و مثلا تو اون 2 سالی که کار کردید این نبوده که صرفا درآمد حالا همون مقطع رو در نظر بگیرید، این بوده که در واقع این قطعا اون تجربه‌ای که داره میتونه در ادامه مسیر خیلی در واقع ارزش خیلی بیشتری داشته باشه. آقای دکتر، با توجه به تمام نکاتی که تا الان مطرح شد و فکر میکنم دوستان یک آشنایی خیلی خوبی با بک‌گراند و پیشینه و در واقع زمینه شما پیدا کردن، خیلی سوالات پیش میاد که احتمالا شما بتونید در واقع با توجه به اون تجربه و تخصصی که دارید یک حالا راهنمایی خیلی خوبی حالا در واقع برای دوستان داشته باشید. اگه اجازه بفرمایید حالا من این سوالات رو مطرح بکنم، مطمئنن برای دوستان هم خیلی جذاب هست هم خیلی کاربردی هست شنیدنش، در واقع شنیدن پاسخش از زبان شما. آقای دکتر، الان فرض کنید یک جوانی داره حالا این برنامه رو میبینه خب و علاقمند به دنیای تجارت، به دنیای کسب و کار، به صادرات، به واردات، از کجا باید شروع بکنه؟ یعنی نقطه ورودش، کانال ورودیش از کجاست؟ از تحصیل، از کارآموزی، باید سرمایه داشته باشه، نباید داشته باشه، ارتباطات میخواد، زبان باید بلد باشه؟ یه مقدار درباره این سوال که فکر می‌کنم سوال خیلی از در واقع دوستان باشه اگه امکانش هست بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخوام این نکته رو به عنوان برادر صادقانه بگم به دوستان جوانترم که همین الان که من حدود 24-5 سال سابقه کار فریلنسری و توی صنایع واقعا مختلف دارم، بعضی وقتا برام پیش میاد یه کاری دارم انجام میدم ارزشش برای مخاطب من مثلا 1,000,000 تومنه، یعنی اون حاضر 1,000,000 تومن پول بده یا 1,000,000 تومن میارزه، ولی اگر ببینم یه آورده‌ای برای من داره، اگر ببینم یه چیزی به من اضافه میشه و اون حاضر نیست 1,000,000 تومن بده، ممکنه با 200,000 تومن هم انجامش بده، ممکنه رایگان هم انجامش بدن. یعنی حتی هنوز در برخلاف تمام این سالهایی که تجربه داشتم، مثلا تو بحث تنظیم قرارداد، من اگر یک کالای جدیدی برام پیش بیاد که بخوام یه قراردادی براش بنویسم، اگر یه کالای باشه که قبلا نوشتم، تجربه دارم، احساس نیاز آنچنانی نمی‌کنم، یه قیمت اعلام می‌کنم. اگر یه کالای جدیدی باشه که تا حالا تجربه نداشتم، قیمتی که اعلام می‌کنم قیمت پایین‌تریه. دردسرش هم برام بیشتره، مشکلش هم برام بیشتره، ولی یادگیری برای من اتفاق میفته. و مثلا من تو حوزه کاری قرارداد نویسی چیزی که از یک دکتر دندانپزشک یاد گرفتم از هیچ وکیلی یاد نگرفتم، چیزی که از یک مدیر کارخونه فنی یاد گرفتم که سر در نمیاره کلن قرارداد یعنی چی، از هیچ وکیلی یاد نگرفتم. چرا؟ برای اینکه اونها میدونن چه اتفاقی قراره تو این پروژه بیفته و چه چیزهایی در قرارداد باید ذکر بشه. بنابراین همه عمرمون باید آمادگی این رو داشته باشیم که یاد بگیریم و اگر هزینه این یادگیری وقت و زمان من هست، باید براش وقت بذارم. اگر یه جایی من یه کاری انجام میدم که درآمد مالی کمتری برام داره ولی یه چیزی به من اضافه میکنه، اون چیزی که اضافه میکنه ارزشش زیاده توی هر سنی، هرچند که در جوانی این ارزشش بسیار بسیار بیشتره. حالا ممکنه من الان صبر و حوصله‌ام کمتر باشه، انرژیم کمتر باشه، ولی برای دوستان جوانتر پیشنهاد میکنم که آمادگی این موضوع رو داشته باشید که وقتتون رو سرمایه گذاری بکنید که یاد بگیرید. این نکته اول. بحث دوم، برای کسی که میخواد وارد فرایند بازرگانی بشه، اول اینکه یک روندی متاسفانه داره در ایران شکل میگیره که به صورت کلی تحصیل و آموزش رو دارن زیر سوال میبرن و این به نظر من اشتباهه. اینکه ما این تصور رو ایجاد بکنیم، یه زمانی در خانواده های ما در نسل دهه 60 این بود که آقا همه چیز از مسیر دانشگاه میگذره، یعنی فکر میکردیم اگه بریم دانشگاه دیگه آیندهمون همه چی تضمین شده است. الان به نحوی داره پیش میره که برعکس، میگیم هیچ چی از دانشگاه نمیگذره، یعنی اصلا سمتش هم نرو، و این به اعتقاد من یک اشتباهه. یک نکته بسیار مهم این که در کسب و کار آموزش و تجربه کنار هم باید اتفاق بیفته. اگر آموزش درست اتفاق نیفته، کسب تجربه طولانی میشه و زندگی ما رو از خودمون میگیره. میگن دو تا چیز به انسان یاد میده، یکی آموزگاره، یکی روزگاره. آموزگار به قیمت عمر خودش به شما یاد میده، روزگار به قیمت عمر خودت به شما یاد میده. آموزگار الان دانشگاه هست، الان کلاسای آنلاین هست، الان محتوای به درد بخور داخل یوتیوب هست، الان کتاب هست، الان من معلم هستم و خیلی چیزای دیگه. بنابراین حتما حتما در کنار کار اجرایی باید یادگیری، حالا من نمیگم آکادمیک یا تئوریک، ولی یادگیری نظاممند هم اتفاق بیفته که یا از مسیر دانشگاه میگذره یا از مسیر کلاس‌های آزادی که توی محیط‌های بیرون هست. کلاس‌های محیط‌های بیرون معمولاً اثر بخشی دقیق‌تر و کوتاه‌مدت‌تری دارند، یعنی شما دیگه درس اضافه‌ای پاس نمی‌کنید. مثلا من در دوره لیسانس 140 واحد درس پاس کردم، تقریباً 40 واحدش تخصصی در حوزه گمرک بوده، 100 واحدش درس‌های عمومی بوده که الان بعضی‌هاش عنوان درس هم اصلا یادم نیست، یا درسای عمومی یا درسای دیگه، ولی 40 واحدش درسای تخصصی بوده. اما به هر حال من فکر می‌کنم حداقلش در حد لیسانس باید مطالعه بکنیم، باید بخونیم، حالا بعدش میتونیم تصمیم بگیریم که آقا برای فوق لیسانس یا دکترا بخونیم یا نه. ولی من به هیچ کسی توصیه نمی‌کنم که از دیپلم برو دنبال کار، دنبال کار برو، ولی تحصیلتو فراموش نکن، لیسانستو حداقل بگیر برای اینکه برای آینده بهش احتیاج داری. و من یه وقتایی درسایی رو پاس کردم که فکر می‌کردم این هیچ جا به درد من نمی‌خوره، الان یه جایی به درد من می‌خوره و این مهمه. پس یک، تحصیل و تجربه موازی کنار هم. اما برای دوستان جوان‌تر، کسایی که می‌خوان شروع بکنن، مسئله اول اینه که یه مطالعه بکنید، یک ماه دو ماه ببینید اصلا آیا بازرگانی به درد من میخوره یا نمیخوره. خب ببینید، واقعیتش اینه که یک روندی در کشور شکل گرفته به خاطر تورم، به خاطر مسائل اجتماعی، به خاطر رسانه های اجتماعی که میبینیم بعضیا دارن نشون میدن که من آدم موفقی ام، من پولدارم، من تاجرم، من ال کردم، من بل کردم. همه ما دلمون میخواد درآمد دلاری داشته باشیم که وابسته به تورم ایران نباشیم، دلمون میخواد زود به چیزایی که میخوایم برسیم، و یکی از این مسیرها صادرات، یکی از این مسیرها واردات. اما واقعیت اینه که قرار نیست هر کسی شرکت خودش رو داشته باشه، اصلا امکان پذیر نیست. قرار نیست هر کسی صادر کننده باشه، قرار نیست هر کسی وارد کننده باشه. مسئله اساسی اینه که من آیا ویژگی های یک تاجر رو در گام اول به عنوان شخصیتی، از نظر شخصیتی دارم یا ندارم. اگر ندارم آیا میتوانم اینها رو بسازم یا نمیتوانم اینها رو بسازم. اگر ندارم آیا میتونم ایجادشون بکنم یا نمیتونم ایجادشون بکنم. مسئله بعدی اینه که اگر این ویژگی‌ها رو داریم، که حالا اگه لازم شد بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، اگر من این ویژگی‌ها رو دارم، یه چیزای دیگه هم میخواد، یه امکانات دیگه هم میخواد، که من میخوام به عنوان کارمند و کارشناس برم توی شرکتی کار بکنم یا میخوام به عنوان کارآفرین برای خودم کار بکنم. اینم یه بحث دیگه است که باید بهش فکر بکنیم. از نظر شخصیتی مسائلی که مهمه به نظر من، یک بحث مربوط به آرزم خدمتتون ریسک پذیریه. یعنی آیا ما آدم ریسک پذیری هستیم برای بازرگانی یا نه. من نه خیلی خودم شخصا آدم بسیار ریسک پذیریم و نه خیلی آرزم خدمتتون بیش از حد ممکنه که ریسک گریز باشم، ولی به هر حال سطح ریسک پذیری تو این کار مهمه. این یه مسئله است. اگر ریسک گریز هستیم، باید ببینیم که شاید اگر ریسک گریز باشیم، به عنوان یک کارشناس یا به عنوان یک کارمند کار بکنیم تو این حوزه، موفق تر باشیم تو به عنوان یک بازرگان و سرمایه خودمون رو به باد نمیدیم. به هر حال یک بحث ریسک پذیریه. یک مسئله دیگه که من نوشتم نظمه. نظم و ترتیب و برنامه مهمه در بحث بازرگانی و پشتکار و تداوم حرکت. حالا من تو حوزه بازرگانی بیشتر به خاطر اینکه ریسک پذیری بسیار بالایی نداشتم، سمت خدمات موفق‌تر بودم تا سمت خود بازرگانیه. یعنی همیشه به عنوان یک کارگزار گمرکی من استرس کمتری داشتم تا زمانی که یک محموله خودم توی راه بوده یا یک کاری می‌خواستم برای خودم انجام بدم. ریسکش رو تحمل کردم، تا حدودی خودم رو درگیر اون کارم نگه داشتم، ولی توی حوزه خدمات نقش پررنگ‌تری داشتم. یه بحث اون ریسک پذیری است، یه بحث پشتکار و تداوم در کاره. یعنی اینکه ما کم نیاریم. کار بازرگانی یک کاریه که کوتاه مدت و سریع جواب نمیده، باید درش تداوم داشته باشیم، بمونیم توی بازار و تلاش بسیار بالایی داشته باشیم. یه اتفاقی که داره میفته این روزا اینه که بعضیا میگن آقا بیا یه دوره آموزشی از من بخر در حد 10 ساعت 5 ساعت دو روز میشی صادر کننده. این برای شروع، برای اینکه تو ذهن طبقه بندی بشه بد نیست، ولی به هیچ عنوان کافی نیست. باید بری درگیر کار بشی و ماها بدوی و بدوی و بدوی. من دانشجو داشتم بعد از 2 سال موفق شده سنگ صادر بکنه، یعنی کلاسش رو که تموم کرده 2 سال بعد اولین معمولش رو صادر کرده، ولی تو 2 سال کوتاه نیومده، 2 سال تمام تلاشش رو کرده و آخرش هم موفق شده. بنابراین تداوم و پشتکار یه بحث دیگه است. یک مسئله دیگه اینه که کار بازرگانی یک کار ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر نیست. من یه مثال خدمتتون زدم، ساعت 3:30 صبح مجبورم برم سر کار. توی مجموعه دیگه مدیر بازرگانی بودم، ساعت 2:30 صبح به من زنگ زدن آقا ماشین اومده انبار توی خاوران MDF خالی بکنه، راحت کارگر پیدا نمی‌کنیم، راننده داره اینجا سر و صدا می‌کنه، شلوغ می‌کنه، دیر موقع رسیده، بیاید اینو ما نمی‌تونیم جمعش بکنیم. من مجبور شدم ساعت 2:30 صبح پاشم برم از غرب تهران برم خاوران توی شرق تهران که مثلا با راننده تریلی اونو آروم بکنم که آقا این MDF حالا چیکارش بکنیم، تا صبح صبر کن ببینیم صبح کارگر چیکار می‌کنه. که همونجا موفق شدیم نصف شب کارگر پیدا کنیم از یه انباری و آوردیم که بار این بنده خدا رو خالی کنم بره که بره برسه به مثلا خانوادهش که یه نفر مریض بود. ولی به هر حال یه کاریه که دائمیه، شما با کشورهای مختلف کار میکنید، ساعتهای مختلف، زونهای مختلف، و این بحث دیگه است. یک مسئله دیگه به اعتقاد من در بازرگانی امروز صداقت و وفای به عهد. بازرگانی شومن بودن رو بر نمیداره. بازرگانی به این نیست که من یه لباس مناسبی بپوشم، بیام پلوی ماشین اجاره ای عکس بگیرم، فیلم بگیرم، برم تو کارخونه یه کسی دیگه عکس بگیرم، فیلم بگیرم، از ماشین یکی دیگه عکس بگیرم، فیلم بگیرم، بگم فلان بارو فرستادم، فلان جا فلان کارو کردم. نه، تجار آدمای بسیار باهوشی هستند، به شما نگاه میکنن، میفهمن که شما کارتون رو بلدید یا بلد نیستید. شومن بازی بر نمیداره. من میگم باید توی بازرگانی اگر یه قولی میدیم بهش عمل بکنیم. وفای به عهد توی بازرگانی واقعا مهمه. اگر ما دنبال منفعت، اصطلاحا ما میگیم ترانزکشن یا ترانزکشنال، منفعت یه مبادله ایم، میبازیم. ولی اگه دنبال دید بلند مدتیم و دنبال یک همکاری بلند مدتیم، قطعا میتونیم موفق باشیم. این ویژگی شخصیتی مهمه. ولی خب حالا میتونیم برگردیم به این که تو خود حوزه بازرگانیه اون قدم ها چی هستن. اگر من اینا رو دارم، میتونیم تازه بریم سراغ گام های بعدی که ببینیم چی کار بکنیم.
حالا آیدی کن، قبل از اینکه ادامه بدیم تا همینجا، پس حالا من خطاب دوستان خودکار هم دارم تمام نکات رو یادداشت میکنم. اون ویژگی ها بس ریسک پذیری بود، بس نظم بود، پشتکار و استمرار بود، صداقت و وفای به عهد بود. و اون بس، حالا چند تا سوال هم من برام ایجاد شد. بس ریسک پذیری یعنی اون تحمل ابهام در واقع، یعنی احتمالا یه کاری هستش که در واقع ابهامات شاید در واقع زیادی داشته باشه، ولی یه نکته مثبتی که شما فرمودید یه جورایی هم میتونه برای افرادی که حالا تحمل ابهام و ریسک پذیریشون پایین هست مناسب باشه، هم برای افرادی که ریسک پذیری بالایی دارن، یعنی میتونن حالا یا در حوزه خدمات وارد بشن یا در حوزه های دیگه. یعنی این شاید حالا نکته مثبتی باشه که اگر مثلا دوستانی به تجارت علاقه‌مند هستن ولی ریسک پذیریشون پایینه، احتمالا اونها هم بتونن حالا در یک حوزه هایی بالاخره ورود بکنن و حالا مشغول کار بشن. و اون بحث حالا استمرار و پشتکار رو که فرمودید، من دوست داشتم بدونم که شما برای خودتون چقدر طول کشید تا حالا به یه سری از اهدافتون رسیدید؟ از زمانی که شروع کردید آیا مثلا هدف گذاری داشتید که مثلا بعد از چه مدت تونستید حالا یک سری از اهدافتون رو در واقع تیک بزنید؟
من واقعیتش هم در امور خدماتی آدم خوششانسی بودم، هم در امور بازرگانی، و خیلی مجبور نبودم که صبور باشم. و شاید براتون جالب باشه که مثلا من، همه دوستان من تو کار ترخیص معمولا خیلی تلاش میکردن که مشتری بگیرن، ولی من خدا بهم لطف داشت، مشتری خودش میومد سراغ من. یکی از دلایلش اینه که من در طول دوران کاریم یک استراتژی که از سال 90 به بعد خیلی جدی دنبالش همیشه بودم و همیشه قسمتی از وقتم رو به اون اختصاص دادم، بحث تولید محتوا بوده. واقعیتش صادقانه میگم، یعنی من 18 تا کتاب چاپ شده دارم، کتابایی که واقعا خودم نشستم کلمه به کلمه نوشتم یا با یک همکار دیگری نشستیم نوشتیم، کپی پیست نیست، یا نمیدونم از جایی نگرفتیم، از جایی ندزدیدیم، خیلی هاش تجربه های شخصیه. این به من بسیار کمک کرد. خیلی وقتا من کارم گیر افتاده، مثلا توی بانک مرکزی کاری که 2 ماه 3 ماه همکار دیگه دنبالش بوده رفته، به نتیجه نرسیده. من یادم میاد یه روزی من رفته بودم اونجا دنبال یه کاری و اولش وقت گرفته بودم برای فلان ساعت، 1.5 ساعت بعد از اون وقتی گرفته بودم این کارشناس منو نمیپذیرفت و من نتونستم برم وارد اتاقش بشم. وقتی که بعد از 1.5 ساعت منو پذیرو وارد اتاقش شدم، گفت شما برای چی اینجا هستید؟ گفتم من نماینده فلان شرکتم، اومدم برای فلان موضوع. گفت که بسیار عالی، وکالتنامه دارید؟ گفتم بله، اینم وکالتنامه رسمی بنده است. وکالتنامه رو نگاه کرد، گفت شما این فلانی هستید؟ گفتم بله. یک آن، حالا شاید باور نکنید، جلو من بلند شد، خیلی سریع بلند شد، آقای فلانی بفرمایید، بفرمایید، خیلی خوش اومدید، آقا من پوزش میخوام فلان. گفتم آقای فلانی چی شد؟ شما الان 1.5 ساعت پیر شده، من پشت در اتاق منتظر نگه داشتی، الان یه دفعه چجوری شد؟ آقا من کتاب روش های خرید و پرداخت شما رو خوندم، تو حوزه بانکداری عالیه فلانه. خلاصه شروع کرد به تعریف و تمجید و اصلا جو جلسه ما کلا عوض شد. یعنی یه وقتایی من دوستانم میگن تو کتاب وقت زیاد میگیره، واقعا کتاب نوشتن کار سختیه، یا تولید محتوا کردن کار سختیه. میگم که چجوری میرسی و چجوری انجامش میدی؟ نمیصرف اصلا. از نظر اقتصادی واقعا کتابای من کتابای پرفروشی، رفت چاپ هفتم، چاپ هشتم، کتابای خیلی قویه و شناخته شده ای هستن تو ایران. ولی خب سود اقتصادی خودش در مقایسه با سود اقتصادی بازار ناچیزه. اما سود غیر مستقیمش بسیار بسیار بالاست. بنابراین من استراتژی هایی که داشتم، یک این بوده که در طول دوران کالیم با مشتریم صادق باشم، هیچ وقت به مشتری دروغ نگفتم. اگر یه چیزی نتونستم، یه روز اول گفتم نمیتونم یا قول ندادم اصلا. مسئله دوم این بوده که همیشه سعی کردم یه محتواهای مناسبی تولید بکنم و کار آموزش به ویژه. واقعیتش اینه که من وقتی یه کلاس دارم 110 نفر، 30 40 نفرشون تاجرن، 30 40 نفرشون میخوان شروع بکنن یا کارمند یه شرکتی هن، و این همیشه برای من یک دیتابیس قوی بوده برای مشتریابی. توی بحث واردات من تامین کنندگان زیادی رو توی نمایشگاه‌هایی پیدا کردم که عارضم خدمتتون، به همراه یک شرکت دیگری رفتم توی نمایشگاهی برای مثلا پسته یه تامین کننده پیدا کردم برای فلان کالا، یه کالای دیگه که اخلاقا هم ربطی به کالای اون نداشته طبیعتاً. ولی این بحث هدف گذاری قطعا مهمه و همه ما میدونیم که هدف، ما یه بحث داریم به نام اسمارت که هدف باید مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، زمان داشته باشه. منم این کار انجام میدم. منم هر سال برای خودم اول سال یک رزولوشن مینویسم اصطلاحاً که اهداف امسالم چیه، سعی میکنم در جهتشون حرکت بکنم. ولی به صورت کلی هم واقعیت صادقانه بگم، آدم خوششانسی بودم و شاید اون کار معلمیه و کار تولید محتوا ارتباطاتی برای من ایجاد کرده که دوستان راحت‌تر بهم اعتماد میکنن و هم توی کار ترخیص هم توی کار بازرگانی و فروش موفق تر بودم به لطف خدا.
بسیار عالی. آقای دکتر، علاوه بر اون ویژگی ها که فرمودید، آیا بحث سرمایه و حالا پول هم اینجا عامل هست؟ یعنی شاید خیلی از دوستان این هم حالا یک مسئله مهم هست براشون، در خصوص این هم اگه امکانش هست بفرمایید که تا چه حد مهم هست اصلا اهمیتش اینها.
ببینید، یک واقعیت اینه که کار بازرگانی سرمایه میخواهد، بدون سرمایه امکان پذیر نیست. الان با دلار 90,000 تومانی شما یک کانتینر 2-3,000 دلار هم که کرایش باشه 200 میلیون فقط کرایت. ارزون ترین کالا رو اگر هم در نظر بگیریم، کیلویی 50 سنت هم بخوای در نظر بگیری، 10-12,000 دلار هزینه یک کانتینره. یعنی شما 2-3 میلیارد سرمایه برای شروع هیچه. اما مسئله ای که هست اینه، چه برای واردات چه برای صادرات، اما مسئله ای که هست اینه که شما چند تا راهکار برای ورود به حوزه بازرگانی دارید. اگر اونا رو دارید، اون ویژه شخصیتی رو دارید، علاقه دارید، میتونید از جایی شروع بکنید که این سرمایه از جیب شما نیاید. از کجا؟ یک، کارآموزی. یعنی من برم یه جایی هم کارآموزی بکنم. خب من واقعیتش به واسطه اینکه در لینکدین فعال هستم و در کلاس‌های آموزشی، خیلی وقتا دوستانم میگن ما می‌خوام بریم کارآموزی. اولین سوالی که من می‌پرسم اینه که فرض کن من یه شرکتی، چی داری که به من ارائه بکنی؟ میتونی چه باری رو از روی دوش من برداری که منم یه فرصتی به تو بدم؟ ورد بلدی، اکسل بلدی، آفیس بلدی، چیزی حالا پاورپوینت مثلا بلدی، یا فتوشاپ بلدی، یا مکاتبه بلدی، زبانت خوبه، سرچ اینترنتی بلدی، چه آورده‌ای برای من داری؟ من مطمئنم اگر یه کسی آورده‌ای داشته باشه، خیلی از شرکت‌ها از خودشونه که کارآموز بپذیرن. و کارآموزی که اخلاقیات رو رعایت می‌کنه، وگر اگر کارآموزی دو ماه ما اطلاعات این شرکت خدای نکرده بر نمی‌داره ببره توی فلش مموری. و یکی از دلایلی که شرکت‌ها کارآموز نمی‌گیرن همین بحث عدم اعتماد است. بنابراین یک، کارآموزیه. دو، اینکه ببینید اگه واقع بین باشیم، برای 99% افراد شروع کار مستقل در حوزه بازرگانی به عنوان مالک بسیار دشواره، خیلی سخته. ولی اگر من برم یه جا وایسم یک سال کار کارمندی بکنم، کار کارشناسی بکنم، بعدش خیلی چیزا یاد میگیرم که کار خودم رو سریعتر راه بندازم. یعنی حتی اگر برنامه دارید که کار خودتون رو سریعتر راه بندازید، بدون سرمایه میری یه جایی میشه کارمندی میکنی، به هزینه دیگران یاد میگیری، حقوق هم میگیری و آموزشش هم میدن، اعتماد به نفس پیدا میکنی. اعتماد به نفس در کار نتیجه شخصیت نیست الزاما، اعتماد به نفس در کار نتیجه تجربه است. یعنی من وقتی یه کاری رو 10 بار انجام دادم، اعتماد به نفس پیدا میکنم که بگم آقا من اینو قوی انجام میدم. هر چندم شما یه انسانی رو بیارید اعتماد به نفس شخصیتی بسیار قوی داشته باشه، ولی بهش بگید برو این کارو برای اولین بار انجام بده، ببیجی جلوی جمع، خرابش میکنه. اما وقتی 2 بار 3 بار 5 بار انجام داد، راه میفته. بنابراین بریم یه جا وایسیم کار بکنیم به عنوان کارشناس. مرحله سومش اینه که من میگم نه، من میخوام برم بروکر بشم، چیزی که این روزا رایجه توی اینستاگرام، بعضی از همکارای ما دارن آموزش میدن تحت عنوان صادرات بدون سرمایه، تحت عنوان بروکرج یا بروکری یا کارگزاری. کاملا امکان پذیره. اما مسئله ای که هست اینه که بروکر باید 10 پله از تولید کننده یا از کسی که میخواد بروکرش بشه قوی تر باشه تو حوزه بازرگانی که اینو به عنوان بروکر بپذیره. یک شرکت تولیدی وقت من میرم میگم من بروکر تو هم، اول باید محصولش رو بشناسم. دوم من باید فرایند بازرگانی رو بلد باشم، سوم باید ارتباطات بین المللی رو بلد باشم، چهارم باید عارضم خدمتتون زبانم قوی باشه. آیا می توانم بدون اطلاعات یا با یه اطلاعات سطحی که توی یه دوره 2 روزه به دست آوردم برم بروکر بشم؟ به نظر من نمیتونم. بروکر باید بسیار بیشتر از یک کارشناس بازرگانی بدونه که بتونه بگه من میخوام بروکر باشم، چون اعتماد دو طرفو میخواد جلب کنه و دو طرفو میخواد به هم دیگه نزدیک بکنه. بنابراین بله امکان پذیره، ولی مستلزم اینه که به اعتقاد من اگر هیچ چیزی الان نداریم یا مدتی کارآموزی بکنیم، 2 ماه 3 ماه بیشترم نه، 5 ماه 6 ماه حد اکثر بیشترم نه، بعدش بریم کارشناس بازرگانی شرکتی باشیم 1 سال 2 سال، بعدش بریم کار خودمون رو شروع بکنیم. من برای کسی که پدرش کارخونه دار نیست، برای کسی که مادرش توی کشور دیگه زندگی نمیکنه و ارتباطات نداره، شروع به حوزه بازرگانی رو به صورت مستقل پیشنهاد نمیکنم. برای اینکه بعد از یه مدتی سرخورده میشه، به نتیجه نمیرسه، سرمایه‌اش هم به باد میده، همون 100 میلیون 200 میلیونی هم که داره به جایی هم نمیرسه و متاسفانه ازش خارج میشه و دیگه برای همه عمرش هم به سمتش بر نمیگرده. بنابراین بله امکان پذیره، ولی واقعا با یه دید برنامه 1 ساله 2 ساله و نه 1 هفته و 2 هفته و 1 ماه و 2 ماه. تو این مسیر آموزش حرفه‌ای و اصولی ببینیم، آموزش عمیق ببینیم، در کنارش تجربه هم کسب بکنیم. و اینکه آموزش هم از چه مسیری میبینیم یه بحث بسیار مفصلیه. مراکز آموزشی اصیل رو پیدا بکنید و مراکز آموزشی که صرف تجربه جواب نمیده، باید در کنارش علم عمیق هم باشه. چرا؟ چون من اگر یه عمر تجربه یه کالایی رو داشته باشم، از کالای خودم سر در میارم، فکر میکنم چیزی که من انجام دادم برای همه جواب میده، ولی این ممکنه واقعیت نداشته باشه برای یه کالای دیگه. و خب کسی هم که هیچ تجربه ای نداره اگه بخواد بیاد آموزش بده، میشه یه آموزش کتابی که باز به درد نمیخوره و چیزی که توی دانشگاه ها تا حدودی داره اتفاق میفته. همه اینا باید بیاد کنار هم دیگه، ولی بازرگانی یه رشته جذابه و میتونه برای خیلی ها پولساز باشه، زندگیشون عوض بکنه. من فکر میکنم مسیر درست اینه که ما 2-3 ماه وقت بذاریم آموزش ببینیم، بعدش بریم یه جا کارآموزی بکنیم یا موازی با آموزشمون، و بعد از کارآموزی 1 سال یه جای کار کارشناسی انجام بدیم و بعد به مرور زمان خودمون مستقل بشیم. و برای شروع برید به سمت شرکت‌های کوچکتر. شرکت بزرگ شما رو میذاره پشت یه میز، میگه بشین شما مسئول ثبت سفارش زدنی، بعد از 2 هفته شما تو ثبت سفارش استادی توی سامانه NTSW، ولی راجع به حمل هیچی نمیدونی، راجع به بیمه هیچی نمیدونی، راجع به چیزای دیگه هم هیچی نمیدونی. اما شرکت کوچیک شما رو میندازه توی استخ، میگه آقا همه چی با خودت میدونی، حمل با توئه، بیمه با توئه، بازی با توئه. تو شرکت‌های کوچک کارآموزی بهتر از شرکت‌های بزرگ. این یه سری مقدماتی، امیدوارم که مفید بوده باشه. هرچند که باز یه نکته دیگه من می‌خوام بگم اگر فرصت هست.
بله بله بفرمایید.
برای این کارآموزی 3 تا مسیر روبروی ماست. یکی مسائل لوجستیک و بازرگانی، یعنی حمل و نقل و بیمه و بازرسی و گمرک و ترخیص و اینجور چیزا. یکی مسیر ارتباطات بین‌المللی، یعنی مکاتبه و مذاکره و قرارداد و آرزم خدمتتون موارد ارتباطات بین المللی. یکی هم مباحث بازاریابی بین المللی مثل مطالعات بازار، تحقیقات بازار، آرزم خدمتتون انتخاب بازار هدف، حضور توی نمایشگاه بین المللی. این میره توی حوزه بازاریابی. در بلند مدت یه ترکیبی از این 3 تا جواب میده، ولی در کوتاه مدت هر 3 رو نباید با هم شروع بکنیم. باید کارشناس ببینه که زبانش چجوریه، کامپیوترش چجوریه، با هوش مصنوعی چقدر آشناست و چقدر میتونه استفاده بکنه، تا بعد یه پلنی براش چیده بشه که آقا تو اگه میخوای بیای وارد بازرگانی بشی، اگر از اینجا شروع بکنی بهتره. مسیر من و مسیر بغل دستی من یکی نیست. یک مفهوم برای 2 نفر یکسان اتفاق نخواهد افتاد.
بسیار عالی، خیلی خوب. آی دکتر، یکی از باز فکر میکنم آیتم های مهمی که در بحث تجارت و بازرگانی وجود داره در صحبت های شما هم بود، بحث اعتماد هست. اینکه ما بتونیم حالا یک اصطلاحاً برند، حالا هم شخصی هم در واقع سازمانی، که معتبر باشه، قابل اعتماد باشه، اعتبار خوبی داشته باشه در واقع بسازیم. دوست دارم یه مقدار از این در واقع صحبت بفرمایید با تجربه خودتون. و یه نکته‌ای هم که در صحبت‌های شما بود بحث تولید محتوا، که سال‌ها تو این زمینه هم تجربه دارید، خواستم بدونم اون تولید محتوایی که داشتید، این حضورتون حالا در رسانه‌ها، حالا علاوه بر اون تألیفاتی که داشتید، چون محتوا در واقع حالا به شکل‌های مختلف در واقع هستش، این تولید محتوایی که داشتید آیا کمک کرده در واقع به تقویت در واقع برند شخصی شما، به اینکه یک حالا مجموعه و فرد قابل اعتمادتر باشید و این در واقع اعتباره خیلی قدرتمند ایجاد بشه؟
ببینید تو بحث تولید محتوا یه تیغه دو لبه است. اگر یه محتوای چیپ بدی تولید بکنیم خیلی سریع منو لو میده که من این کاره نیستم، من بلد نیستم. شما مثلا توی رسانه مثل لینکدین تولید محتوا کردن واقعا سخته، چون خیلی تولید محتوا تو اینستاگرام خیلی آسون تره، چون مخاطبش مخاطب عام متخصص کار نیست و ادعایی هم نداره. ولی توی لینکدین تمام مدیران بازرگانی شرکت های بزرگی هستن، تمام مدیران عامل یا اکثر مدیران عامل هستن و اونجا شما نمیتونید یه محتوای ضعیف تولید بکنید. بنابراین اگر واقعا تولید محتوا باید براش خیلی وقت بذارید. تولید محتوا دانش عمیق میخواد، ولی اگر درست انجامش بدیم قطعا مهمه و قطعا موثره. من سال 91 و 2 تا سال 94 و 5 در رادیو اقتصاد هر هفته برنامه زنده ای داشتم که 3 4 سال طول کشید. هنوز اثراتش هست، یعنی هنوز یه وقتایی زنگ میزنن صدای منو میشنن میگن آقا ما صدای شما رو از رادیو به خاطر داریم توی اون برنامه ها، یا توی شبکه 4 تلویزیونی مدت یه سری برنامه آموزشی بود راجع به بازرگانی توی اون برنامه ها بودم که متاسفانه آرشیوش خودم هم ندارم، اون موقع خیلی برام چیز نبود که اینا رو حفظ بکنم. بعد از اون تولید محتوا تو حوزه کتاب ها بود و حتی تا جایی پیش رفته که مثلا من برای خودم یه مدل قراردادی فروش طراحی کردم بر اساس ترکیب قراردادهای ICC ITC. اومدم 170 80 تا قراردادی که توشون تجربه داشتم و ترکیب کردم، یه مدل قراردادی درست کردم که الان توی سایت ما هست و خیلی وقتا وکلا از اون استفاده میکنن، شرکت ها استفاده میکنن و این برای ما اعتبار ایجاد میکنه. قطعا تولید محتوا مهمه، ولی باید براش بنز کافی وقت بذاریم جوری که خود اون محتوا باعث زیر سوال رفتن من نشه. من واقعیتش معمولا تا الان پیش نیومده زیر پست یه نفر یا توی لینکدین یا توی اینستاگرام بیام بگم این چیزی که داری میگی غلطه. صادقانه میگم نگفتم این چیزی که شما تا حالا میگی غلط، این چیزی که گفتی غلطه. ولی خیلی زیاد میبینم محتوای غلط متاسفانه، به ویژه تو بحث اینکوتنس، تو بحث قراردادهای بین المللی، تو بحثایی که فنی ترن، تو بحث امور گمرکی قانون داره، قاعده داره، بازرگانی قاعده داره، قانون داره. یعنی من نمیتونم همینجوری بیام بگم ما تعرفه کالا اینه ببرش تو فلان تعرفه. نه خب این تعرفه موضوع 4 تا درس سه واحدی تو رشته امور گمرکی، آقای استاد بهشتیان عمرش گذاشته برای این موضوع و یک فرض کنید که یک گنجینه ای هستند، اصول داره، قاعده داره، استاد آرام عمرش گذاشته برای این موضوع. من نمیتونم بیام همینجوری بگم این تعرفه نه ببرش تو فلان تعرفه. بنابراین اگر علم و دانش عمیق داشته باشیم تولید محتوای حرفه‌ای انجام بدیم مخاطب قطعا متوجه میشه، ولی اگر یه محتوای سطحی داشته باشیم تو اینستاگرام ممکنه راه فرار داشته باشید، ولی تو خیلی از رسانه‌های دیگه راه فراری نیست و موجب خراب شدن بدتر برند و اعتبار میشه. ولی من قطعا پیشنهاد میکنم برای دوستان جوانترم برای برندینگ شخصی یا پرسونال برندینگشون به سمت تولید محتوای با کیفیت برن. این راجب بحث تولید محتوا. اگه راجب این نکته‌ای هست من در خدمتتون هستم.
نه در واقع این دیگه نکته ای، حالا صحبت های شما کامل بود، فقط اون حالا بخش اولش که چطور میتونیم در واقع اون اعتبار، اون اعتماد رو ایجاد بکنیم حالا برای مشتری، برای تامین کننده و کلا توی بازار بتونیم حالا یک فرد قابل اعتماد باشیم.
من شاید برای شما عجیب به نظر برسه، ولی میگم اولین ابزار ایجاد اعتماد برای انسان ها در هر رشته ای سوالاتشونه. شما سوالات حرفه‌ای میپرسید، طرفتون فوراً متوجه میشه که کارتون رو بلدید. سوال بی ربط میپرسید، طرفتون فوراً متوجه میشه که کارتون رو بلد نیستید. سوالات ما رو لو میدن، حرفهای ما رو لو میدن. اما این یه بحثه تو جلسات مذاکره بین المللی، چه در صادرات چه در واردات. سوال من مشخص کننده عیار منه، از چی سوال میپرسم و چگونه سوال میپرسم، و خودش واقعا یه درسیه که ما تو یکی از دورهای مذاکرهمون تا حدودی راجع به این بحث میکنیم که سوال واقعا تا چه حدی توی مذاکره ممکنه مهم باشه. در کنار این یک سری مباحثی هست برای اعتبار سازی. اول اعتبار ساخته میشود، اعتماد ساخته میشود، اعتماد ناگهانی ظاهر نمیشود، ما کم کم پله پله میسازیمش. من الان اگر به یکی از مخاطبان شما بیام بگم آقا من 10 میلیارد پول میخوام به من قرض میدی، خب قطعا به من میگه نه. ولی اگه بهش بگم 1000 تومان میخوام یا 5000 تومان میخوام یا 100000 تومان میخوام، ممکن اینو به من بده، اگه به موقع پس دادم این بیشتر میشه. تو بازرگانی اعتماد رو پله پله بسازید، از کارهای کوچیکتر شروع بکنید، به اندازه یه پالت ریسک بکنید، نه به اندازه یه کانتینر یا 10 تا کانتینر اگر میخواد آغاز بکنید. این یه مسئله. مسئله بعدی اینه که برای اعتماد شواهد فیزیکی ایجاد بکنیم، به ویژه در صادرات. من باید بیام عکس کارخونه ای که دارم باهاش کار میکنم، که خودم اونجا دارم قدم میزنم، عارضم خدمتتون، محتوایی که دارم تولید میکنم واقعی باشه، ساختگی نباشه، تصنعی نباشه. برای اعتماد سازی توی بحث بازرگانی باید از کارهای خودم یه چیزی بذارم، و باید خودم باشم. این یه بحثه. برند، من ساده ترین تعریفی که از کلمه برند دارم میگم قول. برند یعنی قول. شما وقتی اسم آقای ایکس رو میشنوید، یعنی یه چیزی به ذهنتون متبادر میشود. وقتی اسم برند مثلا فرض کنید که مرسدس بنز رو میشنوید، یه چیزی به ذهنتون متبادر میشود. اون چیزی که متبادر میشود چیزی که خود کارخونه قول داده، و اگر کارخونه بهش عمل کرد، این برند شناخته میشه، این برند جا میفته. بنابراین من میگم پرسیدن سوالات حرفه‌ای، وفای به عهد، ایجاد کردن ظواهر فیزیکی ضروری مثل برای صادرات داشتن یه وبسایت زنده، داشتن کاتالوگ حرفه‌ای، داشتن نمونه محصول به درد بخور، داشتن لیبلینگ و مارکینگ درست، و داشتن پیشنهادات حرفه‌ای. یعنی اگر یک کسی اومد به من گفت من این کالا رو برای فلان بازار میخوام، من بدونم که اون بازار چه اتفاقاتی داره میفته، بهش بگم آقا این کالایی که تو برای این بازار میخوای، اگر به جای مثلا بسته 1 کیلوگرمی بسته 600 گرمی ببری، احتمالا راحت تر میتونی بفروشیش. همین یه توصیه به اندازه 50 برگ کاغذ که من بذارم رو میز اثر داره. در ابتدای جلسات بازرگانی که ما وارد جلسه میشیم، ظاهر و لباسمون حرف میزنه. وقتی جلسه شروع میشود، حرفهای ما حرف میزنند. وقتی از جلسه رفتیم بیرون، عمل ما حرف میزنه. در ایجاد اعتماد باید با صداقت و با وفای به عهد پیش بریم. تاجرای ایرانی همیشه وفای به عهد داشتن، ولی متاسفانه یه مقداری در سالهای اخیر به خاطر اینکه ما میخوایم سریع به پول برسیم، من بعضی وقتا چیزایی میشنوم که تعجب میکنم. مثلا فلان بازرگان ما رفته به جای رب گوجه پوره سیب زمینی رنگ بهش اضافه کرده، صادر کرده به فلان جا. برند ملی رو نابود میکنیم، اعتماد به تاجر ایرانی رو از بین میبریم. و یکی از دلایلی که من میگم بازرگانی باید با دقت بیشتری پیش بره، اینه که فقط من نماینده خودم نیستم. نماینده خودم هستم، نماینده شرکتم هستم، نماینده کشورم هم هستم. و کسانی باید وارد این فاز بشن که بتونن از این برند و از این نمایندگی شخصی و شرکتی و ملی دفاع بکنن. این بحث هست. و نهایتاً اینکه خودمون باشیم، فیلم بازی نکنیم برای مخاطب. اعتماد سازی با فیلم بازی کردن جور در نمیاد.
آی دکتر، یک سوالی که باز اینجا پیش میاد احتمالا برای خیلی از دوستان، البته اگه با توجه به اون حالا مسیری که شما گفتید و اون کانالی که در واقع شما اشاره کردید اون رو اگه برن، احتمالا این سوال تا حد زیادی پاسخ داده میشه اگه حالا اون ویژگی ها رو داشته باشن، اون روحیه رو داشته باشن. ولی باز من دوست دارم این سوال رو بپرسم، اگه نکته تکمیلی هست بفرمایید برای ما. و اون این هستش که دوستان برای انتخاب بازار هدف و برای انتخاب محصول چه نکاتی رو، چه معیارهایی رو، چه در واقع شاخصهایی رو در نظر بگیرن که چه محصولی رو انتخاب بکنن، چه بازار و هدفی رو در واقع برای حالا صادرات خودشون یا حالا بس واردات انتخاب بکنن. درباره این موضوع اگه نکته‌ای در واقع حالا نکات تکمیلی هست بفرمایید.
ببینید، ما یه سوالی داریم که چه محصولی یا چه کالایی و چه بازاری اول محصول انتخاب بکنیم یا اول بازار هدف. این برای همه جوابش یکسان نیست. مثلا من برادرم در فلان کشور زندگی میکنه، ممکنه بگم من میخوام برم تو اون کشور، اول بازار هدف رو انتخاب میکنم چون اونجا یه لینکی دارم و حالا بعدش به این فکر میکنم که اونجا چی خوبه. یا نه، من مثلا فرض کن که پسرمون یه کارخونه داره فلان کالا رو تولید میکنه و میگم که من میخوام روی کالای این کار بکنم چون اعتماد دارم، تامین کننده خیالم راحته، حالا برم ببینم کدوم بازار هدف. بنابراین این قضیه که اول کدومش مثل مرغ و تخم برای همه یک جواب واحدی نداره. این نکته اول. نکته دوم این که اگر یک کسی اومد به شما گفت قطعا فلان کالا برو کار کن بدون اینکه از شما 4 تا سوال بپرسه، بهش ایراد وارده. کالایی که شما میتوانید و کالایی که من میتوانم نباید یکسان باشه، نمیتونه یکسان باشه. برای هر کسی متناسب با یک سری معیارهای کالا متفاوته. این معیارها رو من براش جدولی درست کردم حتی، و توی سایتمون تحت عنوان یک مقاله داریمش که معیارهای انتخاب یک کالا چیه. من یه اشاره میکنم به بعضی از اینا. درصد سوداوری، این کالا چقدر سود داره؟ بالاخره تاش ما دنبال منفعتیم دیگه. یه سری از کالاهایی درصد سوداوریشون پایینه. مثلا فرض کنید محصولات پتروشیمی درصد سوداوریش پایینه، 0.5%، 1%. به این درصد پایینه. اما معیار دوم مبلغ سوداوریه. مبلغ سوداوری یعنی حالا چه مبلغی میشه این 1%؟ 1% 10 میلیون دلاره، 1% 100,000 دلاره. یه سری کالاهایی هم مبلغشون پایینه هم درصدشون پایینه. این خیلی، مثلا سیب یک کالاییه که هم کالای خیلی قابل فاسد شدن سری، هم درصد سودش پایینه هم مبلغ سودش پایینه. یعنی ممکنه شما توی یک کانتینر 500 دلار سود بکنید، بعد اگر خدای نکرده به خاطر نوسانات قیمت سوخت، کرایه هملت، 500 دلار افزایش کاهش پیدا کردی، دفعه کل سودتو میخوره. یعنی این کالا کالاییه که شاید آنچنان کالای خوبی برای شروع نباشه. اصولا میوه و تره بار چیزی که توی چشمه، اما برای شروع شاید کالای خوبی نباشه چون ریسکای بسیار زیادی داره. مبلغ سوداوری، مسئله بعدی قدرت تأمین ما و دانش تخصصی من صادر کننده است یا وارد کننده است. من تو چه حوزه‌ای سررشته دارم؟ یک کسی که مهندس مکانیکه با یک کسی که مهندس شیمیه الزاما یک کالا برای هر دوتاشون جواب نمیده. بحث بعدی آرزم خدمتتون میزان تقاضای اون کالاست، که این کالا چقدر تقاضا داره، فساد پذیری کالا. اگر به سمت صادرات بخوایم بریم، سطح استانداردهای ملی ما، مثلا فرض کنید که ما یه سری کالاهایی توی حوزه به فرض محصولات کشاورزی داریم، اما متاسفانه مشکلاتی وجود داره برای محصولات کشاورزی ما، از جمله اینکه سمپاشیشون به موقع اتفاق نیفتاده، درصد آفلاتوکسینشون بالاتره، یه سری مسائل این تیپی که به سمت محصولاتی بریم که ترجیحاً دانش بنیانتر و پیچیده تر باشند، که بتونیم آرزم خدمتتون یه تداوم بیشتری توی بازار داشته باشیم. سطح تکنولوژی آرزم خدمتتون، خدمات پس از فروشی که برای این محصول ممکنه ضروری باشه، یک سری معیار داره که ما توی سایتمون داریم. اگر سراغ دونستید میتونید اون رو بعد توی ویدیو بذارید که دوستان برن اون مقاله رو یه نگاهی بندازن، ولی این مؤلفه‌ها رو نگاه کنید. اما اگه بخوام خیلی یه توضیح ساده و شفافی بدم، برید سمت محصولاتی که گوشه های ویژه بازارند. یعنی خیلی ها بهش اصلا فکر نکردند. یه سری برید توی فروشگاه های زنجیری ببینید چه محصولاتی محصولات گمتری هند. یه سری برید توی فروشگاه های زنجیری که میگم، ممکنه یه فروشگاهی باشه مثلا مثل کرفور توی دبی، یا یه فروشگاهی باشه مثل هوم دیپو، یا فروشگاه زنجیری توی صنایع مختلف ما داریم، لوازم خانگی جای مختلف. یه محصولی انتخاب کنید که خیلی تو کش نباشه و خیلی توش رقابت شدیدی نباشه.
ببخشید بین کلام شما دقیقا گفتید، من الان به ذهنم اومد تا بحث صادرات میشه خیلی ها خرما، عسل، نمیدونم زعفران، یعنی اینها اول به ذهنشون میاد، محصولاتی که شاید واقعا تو خیلی از بازارها شاید اشتباه شده باشه و به خود شما شاید ما خیلی محصولات در واقع جدیدتری داشته باشیم با مزیت رقابتی در واقع بیشتر که بشه روی اونها کار کرد، ولی تا در واقع بحث صادرات میشه خیلی ها ذهنشون میره سراغ یه سری محصولات مرسوم و متداول.
حالا همین محصولات هم حتی زعفران و خرما و خیلی محصولات سنتی کشور ما، به این فکر کنیم که ما چه ارزش افزوده میتونیم توش ایجاد بکنیم. آیا من میتونم اینو تبدیلش بکنم به یه چیزی جدیدتر با بسته‌بندیش، با خود محصول، با ویژگی‌های دیگه‌اش، یه ارزشی میتونم توی این اضافه بکنم یا نه؟ یک شرکتی چاکلت دبی اومده شکلات با پسته ایرانی، خمیر پسته ترکیب کرده، یه شهرت جهانی پیدا کرده. خب این نمونه است. شرکت ایرانی زیاد دیگه هم بودن که توی حوزه خمیر پسته یا کالای دیگه کار کردن، ولی به این فکر کنیم که چه ارزش افزوده میشه توی این محصولات ایجاد کرد، چجوری میتونیم این محصول یه مقداری بهترش بکنیم. و توی حالا حوزه های دیگه هم بحث هست که چجوری میشه برای مشتری ارزش افزوده ایجاد کرد که از من بخره توی سطح تجاری، نه الزاما توی سطح مصرف کننده. ولی این تو حوزه کالا، تو حوزه انتخاب بازار هدف، من برای 90% کالا چشم بسته میگم هند خوبه. هند بازار خوبیه به دلایل مختلف، و هند یک جاییه که ما حتما باید به عنوان یکی از بازارهای جدیمون داشته باشیمش. بازار روسیه برای ما بازار خطرناکیه، هر آن ممکنه که ما با روسیه چالش داشته باشیم. بازار کشورهای همسایه به همین، ما عراق جز کشورهایی که حجم صادرات زیادی بهش داشتیم و داریم، ولی متاسفانه با یک تحولات سیاسی ناگهانی ممکنه که تا حدودی جای پامون از دست بدیم. ولی بازار هند یه بازاریه که ما هیچ وقتی تنش شدید سیاسی و موارد دیگه باش نداشتیم. بازار کشورهای آسیای جنوب شرق، مالزی، اندونزی، بازارهای خوبی هن، با فرهنگ ما تقریبا جورن، با دین ما تقریبا جورن، آرزم خدمتتون، و جمعیت بالایی دارن. برای انتخاب بازار، اندازه بازار خودش تحت تاثیر چند عامل، فقط جمعیت نیست. یه سری کشورها هستن جمعیتشون کمه ولی سرانه مصرفشون توی کالای بالاست. یعنی بر اساس مثلا جمعیت فرض کنید نیجریه خیلی زیاده، تو آفریقا اوله، ولی خب این کشور قدرت خرید پایینی داره، اصلا بازار هدف خوبی برای خیلی از کالاها نیست، ممکنه برای بعضی از کالاهای دیگه خیلی خوب باشه. این جمعیت قدرت خریدش چقدره و میزان تولید خود اون کشور چقدره؟ شما وقتی سرانه مصرف خرما رو نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا مصر جزء کشورایی که سرانه مصرفش تو دنیا جزء ردیف‌های اول دوم. حالا آیا این خوبه که من برم اونجا صادر کنم به مصر؟ خودش یکی از بزرگترین صادرکننده است. میزان تولیدش چقدره و خالص واردات اون کشور چقدره. بحث بعدی برای انتخاب بازار هدف سهولت مشتریابی اگه بخوایم عملیاتی صحبت بکنیم. یعنی من ممکنه اهل کردستان باشم بگم آقا من توی اربیل عراق راحت تر مشتری پیدا میکنم تا توی آمریکای جنوبی، توی مثلا فرض کنید ونزوئلا. این سهولت مشتریابی یه بحث مهمیه برای من ایرانی. یه مقوله دیگه سهولت لوجستیکه، با توجه به اینکه من کشوری هستم که تحت تحریمه و ممکنه که نتونم به هر کشوری راحت کالا حمل بکنم، به ویژه برای آمریکای جنوبی یا بعضی کشور دیگه. یه مبحث دیگه سهولت نقل و انتقالات مالیه، اینم یه بحثی که باز بعد در نظر بگیرم تو انتخاب بازار هدفم. و نهایتا اینکه من به عنوان یک کشور، یک شرکت ایرانی تحت تحریم توی این بازار چجوری راحت تر میتونم وارد شم، حداقل برای 6 ماه اولم که انرژی و انگیزه زیادی نذارم برای یه سنگ درشتی که نشونه نزدنه. از یه چیز کوچکتر شروع کنیم که بتونیم زودتر به نتیجه برسیم، انگیزمون رو حفظ بکنیم و به امید خدا فرایندمون رو ادامه بدیم. ولی تو بحث انتخاب بازار هدف هم حالا ما یک سری معیارهایی داریم، اما من پیشنهاد میکنم که به حرف یه نفر پیش نرید، خودتون اطلاعات و آمار رو چک بکنید. و خیلی الان دیگه واقعا با دیتابیس هایی که وجود داره، با ITC، نمیدونم اطلس تجارت بین الملل، کامپاس، خیلی دیتابیس های زیادی وجود داره که دوستان میتونن استفاده بکنن و بازار هدفشون رو هم بر مبنای عدد و رقم و هم بر مبنای شهود خودشون انتخاب کنن.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. آقای دکتر، این نکته آخری که فرمودید، بحث تحریم ها، خب الان کشور ما در یک حالا شرایط تحریمی هم هستش و از این لحاظ شاید باز یه چالش حالا در واقع برای خیلی از دوستان باشه. خیلی هم اینجا در واقع تبلیغات میشه که مثلا ثبت شرکت توی دبی، ثبت شرکت مثلا فلانجا و حالا حساب بانکی و اینها. خواستم بدونم که کلا با توجه به شرایط تحریمی، حالا پیشنهاد شما، توصیه شما به دوستان چی هست؟ آیا راهکاری هست برای این موضوع که بتونن یه مقدار تسهیل بکنن فرایند حالا هم مبادله در واقع مالی رو، هم در واقع حالا نقل و انتقال و کارهای در واقع این شکلی رو؟
ببینید، ثبت شرکت توی کشورهای دیگه قطعا مفیده، ولی یه تصمیم واقعا بزرگه. این ثبت شرکت تبدیل شده به یک اول ابزاری برای کسایی که میخوان مهاجرت بکنن، میگن میخوان بریم اونجا شرکت بزنیم. ولی خب شرکت داشتن توی امارات مثلا توی دبی هزینه های سالانه داره، یعنی بعضی از انواع شرکت ها شما سالی 20,000 درهم باید بده که تمدیدش بکنی مجوزتون، و اینو خیلی از شرکت که کارشون اینه اصلا نمیگن روز اول به شما. تازه شما فرآیند که تموم کردید، تازه اون موقع بهتون میگن که آقا یادتون باشه مثلا 20 ژانویه که میخواید دوباره تمدید بکنی، اون موقع این هزینه ها هم داره. یه نکته خیلی مهم اینه که اگر میخواید شرکتی جای ثبت بکنید، اول اطمینان پیدا بکنید که حساب بانکی که باز میکنید حداقل میتونید استفاده بکنید. یعنی حسابی نباشه که اگر 1,000 دلار هم اومد توش فوری به شما زنگ بزنن که آقا این 1,000 دلار چیه، چه جوریه. البته که زنگ میزنن، شما میگید آقا اینه، این فاکتوره، اینم فاکتور من، این کالا رو خریدم، این کالا رو فروختم. ولی به عنوان یک کسی که پاسپورت ایرانی داره، اگر پاسپورت جای دیگری نداریم، محدودیت های اضافه ای برای ما ایجاد نکنن. یعنی نگه این حسابیه که شما این سقف رو سرته، اینو باید با کسی که کار ثبتتون انجام میده انجام بررسی بکنید. ولی راجع به کشورش فکر کنید که بازار هدفتون کجاست. بعضی وقتا دوستان میگن عمان بهتره یا مثلا دبی بهتره یا ترکیه بهتره یا کجا. من میگم نمیشه یه نسخه واحدی برای همه داشت. بازار هدف شما کجاست، مسیر حملی که برای کالا چیدی کجاست. یه وقتی مسیر تو اروپا است، شاید ترکیه بهتر باشه، شاید بتونی بری توی شهری، نه الزاماً حالا استانبول که گرونتره، توی شهر ارزونتری مثلا نمیدونم سمت مرسین یا بندر مرسین یا نزدیک اونجا یه شرکتی ثبت کنی، دفتر داشته باشی، کارتو انجام بدی. قطعا مفیده، ولی گول این تبلیغات هم نخورید که همه مشکلات شما رو حل میکنه. از قبل محدودیت‌های حساب بانکی رو باید چک بکنیم، از قبل رویه‌های اداری. خیلی از شرکت‌هایی که در کشور دیگه ثبت شدن ملزمن به این که یه نفر دو نفر کارمند محلی داشته باشن، و بعضی وقتا هزینه‌های حقوق مثلا توی عمان در مقایسه با توی کشور دیگه ممکنه که بالاتر باشه توی حاشیه خلیج فارس. مسائل مالیاتی دارید، مسائل بیمه‌ای دارید، نگهداری دفاتر حسابداری دارید. باید این کار رو با یک کسی انجام بدید که تجربه کافی توی ثبت شرکت در جاهای دیگه داشته باشه و صرفاً به فکر جیب خودش نباشه. 4 تا سوال بپرسید، ببینید اینا با کیا کار کردن، برید با 4 تا مشتریشون اگه که مایل هستید مشورت بکنید. ولی به هر حال یکی از راه‌های دور زدن تحریم قطعاً هست، و منم برای شرکت‌هایی که بالغند توصیه میکنم که این کار رو انجام بدن. ولی برای یه شرکت تازه کار پیشنهاد نمی‌کنه.
آقای دکتر محترم، برای انتخاب محصول شما یک سری معیارها و در واقع شاخصها به ما معرفی کردید که اونها رو در نظر بگیریم. حالا میخوام یک سوال بپرسم و اون این هستش که فارغ از نوع محصولی که ما داریم، اگه بخوام یک تمایزی ایجاد بکنیم، شما اشاره داشتید در صحبتاتون مثلا پسته و خرما و زعفرون و اینها رو شاید همه داشته باشن، ولی یک نفره که میاد اون شکلات دبی رو در واقع راه میندازه، اون تمایز رو ایجاد میکنه، اون ارزش افزوده رو ایجاد میکنه. دوستان اگه بخوان حالا در بخش‌های مختلف، ممکنه این تمایز در محصول باشه، در شیوه پرداخت باشه، در حمل و نقل باشه، دوستان اگه بخوان این تمایز رو برای خودشون به نسبت رقبا ایجاد بکنن، باز چه نکاتی رو میتونن در نظر بگیرن؟
ببینید یه مرحله بعد برگردیم عقب‌تر، ببینیم مثلا استراتژی کلی کسب و کار ما تمایز رهبری هزینه است یا تمرکزه. یعنی من میخوام توی بازار جهانی منو به عنوان یک محصول متمایز بشناسن، یا من میخوام منو به عنوان یک محصول با افوردبل تر یا آرزم خدمتتون با قیمت منطقی تر و ریزنبل بشناسن، یا میخوام منو به عنوان یک شرکتی بشناسن که تمرکز کردم فقط توی یک کالا. یعنی من میام میگم من فقط پسته کار میکنم، من میخوام انواع اقسام پسته و خوشبار کار بکنم، ولی قیمتم یه قیمت نسبتا پایینیه در مقایسه با رقبا و خیلی هم بسته‌بندی برام مهم نیست، تمایزم برام مهم نیست، اصلا برند خودم هم ندارم، کالای فله میخوام کار بکنم. یا اینکه نه، من میخوام بگم نه، من یه محصول متمایز و متفاوت دارم. من اگه پسته میفروشم یه پسته ای که فلان ویژگی‌ها رو داره، مثلا توی فرآوری طعمش فرق میکنه، یا آرزم خدمتتون توی بسته‌بندی بسته‌بندیش عوض کردم. ما اول باید ببینیم استراتژی که میخوایم باهاش رقابت بکنیم کدوم یکی از این سه تاست. البته توی کتابای مدیریت استراتژیک حالا ما بحث‌های دیگه هم داریم که این یه بحثیه که کتابی و آکادمیکه، ولی تو کار واقعا به درد می‌خوره. یک اشتباه رایج ما اینه که توی صادرات میگیم هم می‌خوایم کیفیتمون عالی باشه، هم می‌خوایم قیمتمون خیلی پایین باشه، هم می‌خوایم متمایز باشیم، هم می‌خوایم بگیم که ما تمرکز کردیم توی همه چیز با هم نمیشه. باید یه استراتژی انتخاب بکنیم. حالا اگر استراتژیمون شد استراتژی تمایز که برای صادرات برای برخی از کالاها جواب میده، برای برخی از کالاها ممکنه جواب نده، اون وقت من باید بیام ببینم حالا این تمایز رو، تمایز بازار هدف خاص خودش هم داره. اگر استراتژی تمایز توی بازار خرما، دیگه ممکنه بازار هند بازار آنچنان خوبی برای تو نباشه، یا یه گوشه ای از بازار هند برای تو بازار خوبی باشه، نه قاطبه جمعیت عام. اما اگر رفتم سراغ بازار خاصی که هدفم اینه که با تمایز رقابت بکنم، اونجا چه چیزهایی میتونه باعث تمایز بشه؟ ببینید، من تمایز رو میخوام برای مصرف کننده نهایی ایجاد بکنم، یا تمایز رو میخوام برای پارتنر تجاری ایجاد بکنم. تمایز من ممکنه در روش حمل سریع هم باشه، تمایز من ممکنه در روش های پرداخت منعطف هم باشه. اگر هدفم اینه که ایجاد تمایز بکنم برای یک شریک تجاری، نه برای مصرف کننده نهایی. مصرف کننده نهایی تمایزش معمولا با برند، یا تمایزش با بسته‌بندی، یا تمایزش با ویژگی های محصوله. ولی برای طرف تجاریم تمایز من میتونه با روش پرداخت باشه، میتونه با حمل باشه، میتونه با تسلط روی بحث اسناد باشه، میتونه با آرزم خدمتتون فرایندهای اجرای کار باشه. یعنی بیایم بگیم آقا ما یه فرایند آسان‌تری داریم برای شما و با یه فرایندی تمایز ایجاد بکنیم. بنابراین این مقوله چیزیه که واقعا هر شرکتی باید بشینه راجبش فکر بکنه. و من اتفاقا یه نکته‌ای که شما گفتید، توی نامه‌هایی که برای معرفی شرکت و محصول می‌نویسیم، من همیشه میگم نقطه قوت و تمایزتون رو بگید. ولی این تمایزه یه وقتی مثلا برای محصولات پتروشیمی به اینه که آقا من میتوانم در حجم سنگین برای شما تأمین بکنم. خود این یه قدرت، یه تمایزه. من میتوانم در بسته‌بندی‌های متنوع هرچی که تو می‌خوایی برات تولید بکنم. من میتوانم برای کشورهای مختلف کالا رو سریع حمل بکنم. من میتوانم پکیج های محصولات متنوع داشته باشم، یعنی توی کانتینر سه تا محصول داشته باشم به جای یک محصول. ام او کیو من برای هر محصول پایین تره. حالا اینا برمیگرده به جزئیات بازرگانی و فرآیندهای بازرگانی، ولی اگر استراتژیمون شد تمایز، پیدا کردن تمایز خیلی کار سختی نیست. حتی من شخصا، حالا اینم به عنوان تجربه میگم، در ماه های گذشته از هوش مصنوعی استفاده کردم برای ایجاد تمایز توی محصول. یعنی از هوش مصنوعی پرسیدم که اگر من بخوام فلان کالا رو کار بکنم چه جوری میتونم تمایز ایجاد بکنم. فرض کنید مثلا برای فرش، گفته یکی از ابزارهای تمایز اینه که فرشت رو فرش ویژه کودکان جا بندازی تو بازار. یعنی تو بیای بگی آقا این فرشیه که طراحیش به درد کودک میخوره، جنسش مواد اولیه‌اش به درد کودک میخوره، سایزش به درد اتاق کودک میخوره، رنگش به درد اتاق کودک میخوره و خیلی چیزای دیگه. خب این چیزی که واقعا میشه از هوش مصنوعی استفاده کرد. من استفاده کردم، 10 تا استراتژی بهم داد برای تمایز و برای خودم جالب بود که توی پروژه‌ای داریم تلاش میکنیم که یکی دو تاشو استفاده بکنیم.
چقدر عالی. بله، هوش مصنوعی که واقعا به عنوان یک ابزار خیلی میتونه در واقع کمک کننده باشه برای حالا حوزه‌های شغلی مختلف. آقای دکتر محترم، حالا سوال بعدی ما شاید بشه ساعت‌ها درباره‌اش صحبت کرد، کلی در واقع کلاس درباره‌اش گذاشت، ولی دوست دارم حالا باز نکات کلیدی که وجود داره رو درباره‌اش بفرمایید. اون هم این هستش که برای حالا اینکه بخوایم قرارداد ببندیم با مشتری، چه نکات اصلی رو اونجا باید مد نظر قرار بدیم؟ یعنی اون حالا پوینت های اصلی، اون در واقع نکات اصلی که باید مد نظر قرار بدیم اونها چیا هستن؟
خب خودتونم فرمودید که یه بحث مفصله، من سعی میکنم خلاصه بگم. برای این ما یه دوره آموزشی داریم که 17 ساعت، من 170 تا قرارداد بین المللی که داشتم و خلاصه کردم تو اون دوره آموزشی تکه بحث میکنم، و حتی برایش تیم داریم با چند نفر از اساتید که کار تنظیم قرارداد انجام میدیم و خیلی برای من تجربه جذاب و شیرینیه و در طول زندگیم این شانس رو داشتم که توی کالاهای بسیار متنوعی از دام زنده گرفته تلیسه یا آرزم خدمتون سیمنتال هیفر تا خط تولید تا گندم، سویا، کنجاله، خیلی کالای دیگه درگیر قرارداد بودم. اول ببینید که چه تیپ قراردادی کاری که شما میخواید انجام بدید رو تعریف میکنه. این قرارداد، قرارداد خرید و فروش اجاره است، نمایندگی، توزیع، فرانشیز چیه؟ دوم ببینید برای این قرارداد با توجه به ماهیت کالاتون چه موادی لازمه. من قرارداد خرید بستم برای دام زنده، قرارداد خرید نوشتم برای 60,000 تن گندم، قرارداد خرید نوشتم برای خط تولید، قرارداد خرید نوشتم برای دستگاه، برای ایمپلنت دندون که توی بهداشت و مسائل بهداشتی افراد استفاده میکنن. خب موادی که برای اینا نوشته میشه همش هم قرارداد خرید ها، ولی موادی که برای اینا نوشته میشه یکسان نیست. محتوای قرارداد 70% یکیه، ولی 30% یکسان نیست و مشکل هم تو همون 30% هست. بنابراین ببینیم چه مواد نمیخوایم، بعد ببینیم برای هر ماده ای من به چه اطلاعاتی احتیاج دارم. یکی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم اینه که قراردادامون رو صرفا متخصصین حقوق مینویسند و متخصص حقوق هیچگاه نمیداند که شما اگر کالات گندمه و کشتی 60,000 تنه، با توجه به سازه کشتی طول کشتی شما چند متره و آیا این طول کشتی توی بندر، مثلا فرض کنید که بجز بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی، اگه خواستی ببریش توی... چون تو این دو تا بندر ما محدودیت کمتری داریم، اگه خواستی ببریش تو بندر بوشهر آیا جواب میده طول اسکله یا جواب نمیده؟ آیا ما اصلا تجهیزاتمون به اندازه کافی هست یا نه؟ آیا عمق آب اون اسکله یا اون بندر به اندازه هست که یک کشتی 60,000 تن توش پهلوگیری بشه یا نه؟ من به چه موادی احتیاج دارم و بعدش برای هر ماده چه اطلاعاتی میخوام؟ اینو داشتم عرض میکردم که ما یکی از مشکلاتم اینه که فقط حقوقدانا قرارداد می‌نویسن. کنارش باید یه تیم بازرگانی و یه تیم فنی هم باشه. حقوقدان به تنهایی قراردادش به درد نمی‌خوره، بازرگان به تنهایی قراردادش بسا اینکه خطرناک‌تر از حقوقدانه، چون خیلی چیزای حقوقی رو توش رعایت نکرده. بدون اطلاعات فنی ما نمی‌تونیم قرارداد بنویسیم. من نمی‌تونم قرارداد بنویسم یه خط تولید بخرم ولی ندونم که نصبش چیه، راه اندازیش چیه. یعنی یک تیم 3 نفره‌ای می‌خوایم که یک حقوقدان، یک متخصص بازرگانی و یک متخصص فنی اون کالا کنار هم باشن و بعد این 3 بشینن قرارداد بنویسن. و خیلی وقتا من دیدم قراردادایی که با کمال احترام دوستان حقوقی نوشتن توش تو بازرگانی اشکالات زیادی هست که اجرایی نیست. یه چیزی می‌نویسیم که در عمل اتفاق نخواهد افتاد. روش پرداختی گذاشتیم که نمیتونیم انجامش بدیم. یا قراردادی که من متخصص بازرگانی بنویسم قانون حاکمش به درد نمیخوره، حل و فصل اختلافاتش به درد نمیخوره، فورس ماژورش مشکل داره. بنابراین با یه تیم قرارداد بنویسید و سعی کنید که براش وقت بذارید. تو انگلیسی یه جمله‌ای هست میگن که an ounce of prevention is better than a pound of cure، یعنی یک اونس جلو پیشگیری بهتر از یک پوند درمانه. یه خط قراردادی خوب، یه خط متن قراردادی خوب بهتر از 100 صفحه لایحه هست زمان اختلاف. بنابراین مراقب باشیم و یه قرارداد حرفه‌ای و عالی بنویسیم. البته خب واقعا بحث مفصلیه و میشه راجبش ساعت‌ها و ساعت‌ها صحبت کرد.
آی دکتر، برای یکی از نکاتی که در واقع خیلی مهم هست و اصلا جزء جدایی ناپذیر تجارت و بازرگانی هست، خب بحث امور گمرکی و ترخیص و اینها هست که شما خودتون تجربه هم داشتی. در واقع اون سال اول دوره دانشجوی دکترا که بودی در واقع تا سلفچگان می‌رفتید و اینها به نظر شما این امور گمرکی و ترخیصکاری رو دوستان خوبه که خودشون حالا به یک درجه از تخصص و مهارت برسن و خودشون شخصا انجام بدن، یا اینکه حالا واگذار بکنن به اون شرکت‌ها یا افرادی که این خدمات رو انجام میدن؟ خواستم بدونم که پیشنهاد شما در واقع چی هست؟
من ترخیصکار بودم در تهران و در گمرک سلبچگان خودم میرفتم توی سالن گمرک گاهی اوقات. یه مشتری داشتیم، زنگ زد آقا ما تو بازرگان یه محموله داریم، برامون ترخیص میکنید یا نه؟ زنگ زدم یکی از دوستان دوره لیسانس هم که ما یه باری توی گمرک بازرگان یکی از مشتریامون داره، یکی معرفی کن که برای ما ترخیص بکنه. گفت آقا خودت پاشو بیا اینجا، هم همدیگه رو میبینیم، هم فال هم تماشا، چند وقت هم همدیگه رو ندیدیم، بیا اینجا خودت ترخیص میکنی میری. من تجربه ترخیص داشتم، علمشو داشتم، سالها کار کرده بودم. پا شدیم شب راه افتادیم با یکی از دوستانمون با ماشین به سمت بازرگان، از تهران حرکت کردیم، رفتیم 5 و 6 صبح رسیدیم مرز بازرگان. بغل در خروج گمرک بازرگان خونه های سازمانی بود اون زمان، نمیدونم هنوزم هست یا نه. رفتیم رسیدیم و خلاصه دوستمونم رفتیم کارمند گمرک بود، از خواب بیدار کردیم و 5 صبح خلاصه 6 صبح با هم بگو بخند و فلان، 8 و 9 صبح رفتیم تو گمرک. اومد خدا رفت سر کارش، ما رفتیم دنبال کار خودمون. ساعت 11 ظهر من به این نتیجه رسیدم که اگر میدادیمش به یکی دیگه بهتر از ما انجامش میداد. ضعیف‌ترین کارگزار گمرکی اون گمرک از من بهتر انجامش میداد، در عین حال که اگر اطلاعات همه اون ترخیصکارا رو میریختین روی هم دیگه شاید به اندازه اطلاعات همکار من نبود، ولی هیچ کسی هم از ما دو نفر بدتر انجامش نمیداد. چرا؟ برای اینکه در گمرک شما باید توی اون گمرک حضور فیزیکی دائمی داشته باشید. من پیشنهادم قطعا اینه که با ترخیصکار کار بکنید، ترخیصکار یا حق العملکار گمرکی با تجربه. خودتون برای اینکه یاد بگیرید یه بار دو بار برید خوبه، ولی اگر حجم کارتون زیاده که میتونید همیشه تو گمرک باشید، برید بپردازید به فروش. اگر حجم کارتون کمه که وقت اضافه دارید که میتونید برید ترخیص هم انجام بدید، اصلا نرید، چون سه ماهی یه بار میخواید برید گمرک و بعد از یه روز دو روز پشیمون میشید. من یه دانشجویی داشتم که میخواست بره گمرک کاری انجام بده، خودش برای خودش رفته بود، دیروز پیروز به من اظهارنامه‌شو فرستاده که فلانی من یه اشتباه اینجوری کردم تو این اظهارنامه و این اشتباه باعث شده که الان تو فلانجا گیر افتاده. این برای دانشجو تو این سن من کاملا خوشحالم که این اشتباه رو کرده، چون ما از اشتباهات خودمون یاد میگیریم. ولی برای شرکتی که یک شرکت بالغیه، یا اگه حجم کاری زیاد کارمند بگیره، یا اگر نه با یک حق العمل کار بکنه. خود شرکت ترجیحاً درگیر کار ترخیص نشه مگر اینکه حجمش زیاده و میتونه یک کارمند بگیره که حقوق ثابت بگیره. البته باز اینم مهمه که اون کارمندا رو مدیریتش بکنیم که بعد از یه مدتی جاده خاکی نره. خود اون کارمنده یه دفعه ما متوجه نشیم که برادرش هم برده تو گمرک، کار 10 تا شرکت دیگه هم برادرش داره انجام میده در ظاهر و روی کاغذ، ولی خود این بنده خدا از ما داره حقوقش رو میگیره، کار 10 تا دیگه هم انجام میده. چون کار گمرک یه کاریه که شما اگر روش نظارت مستقیم نداشته باشید، متاسفانه به خاطر شرایط به گونه ایه که احتمال خطا رفتن افراد بیشتر از میانگینه، بنابراین باید مراقب باشید.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. و آقای دکتر محترم، باز یه موضوع دیگه که وجود داره تو بحث تجارت و بازرگانی و خیلی مهمه، جدایی ناپذیره، بحث حمل و نقل هست که شما هم در صحبتاتون اشاره داشتید. فکر میکنم این سالهای اخیر افزایش هزینه هم داشتید، یعنی شما گفتید حالا شاید 2-3 هزار دلار، حالا من در جریان دقیق قیمت ها نیستم، و فکر میکنم بعد از دوران کرونا هم بازی افزایشی داشته این قیمت ها. حالا دوستان، شرکت ها چطور میتونن اون شرکت هایی که حالا هم معتبر هستن، هم اینکه قیمت های مناسب تری دارن، و کلا چه معیارهایی رو در نظر بگیرن برای انتخاب حالا اصطلاحاً فورواردرها، شرکت های حمل و نقل در واقع؟
ببین، خب این واقعا یه بحث خیلی مفصلیه، ولی من یه چند تا نکته رو خیلی سریع عرض میکنم. اول اینکه برای انتخاب شرکت حمل برید سراغ شرکتی که شما اولویتش باشید. یعنی چی؟ یعنی حجم کار شما برای اون شرکت ارزشمند باشه. من میرم سراغ شرکت مثلا ایکسی که ماهی 10 هزار تا کانتینر داره، من یه دونه دو تا کانتینر دارم، برای این من مشتری ارزشمندی نیستم، من همیشه اولویت آخرم. با شرکتی کار بکنید که اولویتش باشید، متناسب با حجم خودتون. این یه نکته مهمه. مسئله دوم اینه که من بدانم از شرکت هم چه بخوام. شما روز اول که نامه استعلام قیمت حمل می نویسید، با خود همون نامه میگید که شرکت با تجربه ای هستید یا نیستید. توی این نامه آیا اطلاعاتی که شرکت حمل لازم داره که بتونه به تو قیمت بده رو بهش میدی یا نه؟ آیا یه سری سیگنال بهش میدی که من میفهمم هزینه های حمل چجوری کار میکنه یا نه؟ مثلا من یه عبارتی توی نامه استعلام می نویسم، all inclusive flat fee، یه قیمتی به من بگو که همه چی توش باشه. اگر هم یه چیزی توی این نامه نیست، توی این لیست هزینه ها نیست، جداگانه اونو به من بگو. که من بدونم که این هزینه ها نیست. پس استعلام منطقی پیدا کردن لیست این شرکت ها توی سایت انجمن کشتیرانی، توی سایت سازمان بنادر دریانوردی، توی سایت سازمان راهداری خیلی کار پیچیده نیست، لیستشون هست. ولی شرکتی رو پیدا کنید که در کالای شما تجربه داشته باشد، بپرسید که آیا کالای من تا حالا وارد کردی یا نه، به ویژه اگر کالای شما کالای غیر کانتینریه. شرکتی باشه که شرایط منطقی و صادقانه به شما میگه. روز اول بپرسید آقا این فری تایمش چند روزه، دموراژتون جدولش چجوریه، آیا طبق بخشنامه انجمن کشتیرانی عمل میکنید یا یه داستان خودتون رو دارید. و یه نکته خیلی مهم اینه که من تجربه کار توی شرکت حمل و نقل و ترخیص کالا توی کانادا داشتم. ما یه بحثی داشتیم اینجا وقتی که زنگ زدیم برای مشتری گرفتن. من یه مدتی کارم کولد کالینگ بوده به شرکت‌های آمریکایی برای گرفتن مشتری تو حوزه ترخیص کالا، و آموزش داشتیم برای اینکه واقعا بحث سخت و در این حال جذابی بود. ما یه بحثی داشتیم، یه مزیت رقابتی داشتیم، میگفتیم dedicated expert، یعنی به مشتری میگفتیم ما یه نفر رو تو شرکت میذاریم مسئول کار شما که شما هر ساعتی که به این زنگ بزنی به تلفن شما جواب میده. ساعت کار من ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر نیست، این فرد مسئول کار شماست، پاسخگویی 24 ساعته داره. ببینید شرکت حمله چه خدماتی به شما میده و عارضم خدمتتون، یه بار دو بار تست بکنید و قرارداد خیلی بلند مدتی هم امضا نکنید. بله اینکه خودتون اطلاعات خودتون رو ببرید بالا که مثلا فرض کنید در حمل نقل هوایی برای محاسبه وزن، چون تو حمل هوایی کرایه بر اساس وزنه، ما میایم میگیم کیلویی مثلا 3 دلار 4 دلار 5 دلار، ولی سه نوع کیلو داریم، وزن واقعی داریم، وزن حجمی داریم و وزنی که کرایه بهش میخوره. در زبان انگلیسی میگیم actual weight، volume weight و chargeable weight. برای محاسبه volume weight یا وزن حجمی یه فرمولی وجود داره، یعنی میایم طول و ضرب در عرض و ضرب در ارتفاع میکنیم به سانتی متر، مثلا تقسیم بر 6000 میکنیم، یا اگر که به اینچ بود تقسیم بر 366 میکنیم، و این عدد به من، این محاسبه به من یه خروجی میده. اون خروجی میگه وزن حجمی من چند کیلوه. بعضی از شرکت‌های همین رو تقسیم بر 5000 میکنن، تقسیم بر 4000 میکنن، تقسیم بر یه عدد دیگه ای میکنن. وقتی من میتونم بپرسم که شما وزن حجمی رو چگونه محاسبه کردید که به من میگی وزن بار من 150 کیلوه، اون میفهمه که من کارمو بلدم. برمیگردم به همون مقوله سوالات، اگه سوالات حرفه‌ای بپرسیم طرف هم میفهمه من کارمو بلدم، بهتر با هم برخورد میکنه. خودمون گزینه خوبی برای اذیت شدن و اذیت کردن نباشیم.
آقای دکتر، شما در طی این سالها در جلسات مذاکره خیلی زیادی حضور داشتید و قطعا تجربه خیلی زیادی در این زمینه دارید. خواستم بدونم که حالا باز این سوال هم احتمالاً ساعت‌ها بشه درباره‌اش صحبت کرد و حرف زد، ولی دوست دارم باز اون نکات اصلی و کلیدی رو از زبان شما بشنویم. اینکه در یک حالا جلسه مذاکره ما باز چه نکاتی رو رعایت بکنیم که هم ما به خواسته خودمون برسیم، به اون نتیجه دلخواه برسیم، همین که یک مذاکره برد برد باشه و در واقع بتونیم یک رابطه بلند مدت رو و سودآور رو داشته باشیم، چه نکاتی رو در جلسه مذاکره ما باید رعایت بکنیم؟
عارضم خدمتون، در 15 تا کشور بیرون از ایران تجربه مذاکره دارم و با شرکت های از 55 تا کشورم داخل ایران، از جمله ژاپن و کره و خیلی کشورهای دیگه. اگه بخوام یک جمله بگم، میگم توی مذاکره باید یک انسان اصیل هوشمند باشی. شومنبازی جواب نمیده تو مذاکره. تو مذاکره خیلی از آموزشایی که ما داریم، من سالهاست مذاکره رو دارم آموزشم میدم و خدا رحمت کنه استاد حیدری دانشجوی ایشون بودم سالهای 87 و 88 و از ایشون بسیار آموختم، از اساتید و دوستان دیگه بسیار آموختم، کتاب زیاد خوندم، خودم یک کتاب انگلیسی نوشتم راجع به این موضوع، یکی از کتابام تو حوزه مذاکره است که به زبان انگلیسیه، خیلی کتاب البته مختصری، تجربه شخصی خودمه. ولی میگم یک مذاکره اصیل صادق هوشمند باشیم. ولی صداقت معنی حماقت نیست، به معنی بلاحت نیست، به معنی نیست که هر سوالی از من پرسیدن من راحت جوابش بگم. صداقت مرزش محرمانگی، رازداری. برای مذاکره تو صادرات و واردات خیلی دنبال شیطنت های مذاکره ای نباشید، خیلی دنبال حرفند های منفی مذاکره ای نباشید، به صورت کنترل شده صادق باشید. هیچگاه دروغ نگیم، هیچگاه دروغ نگیم، ولی عارضم خدمتتون صادق باشیم. توی این بحث مذاکره اولین مسئله اینه که اعتماد به نفس خودتون افزایش بدید، و افزایش دادن اعتماد به نفس نتیجه حضور تو جلسه مذاکره است. مذاکره رو شما فقط در جلسه مذاکره یاد میگیرید، نه با خوندن کتاب من یاد میگیرید، نه با حضور توی کلاس من یاد میگیرید، نه با هیچ چیز دیگه. چرا؟ چون یادگیری یعنی تغییر در رفتار، یادگیری به معنای دانستن یک چیز نیست. مذاکره رو فقط من موقع یاد میگیرم که میرم تو جلسه، میفهمم که این رفتار من اشتباه بود، دفعه دیگه انجامش نمیدم، یا یه چیزی درسته دفعه دیگه انجامش میدم. توی بحث مذاکره، مطالعه باعث کاهش هزینه کسب فن میشه. من نگفتم مطالعه نکنید، نگفتم کلاس نرید، نگفتم کتاب نخونید، اینا انجام بدید ولی کافی نیست. برید تو جلسه مذاکره که اعتماد نفسشو پیدا بکنید. من یادم میاد یه جلسه مذاکره ما توی لیسبون و پرتغال داشتیم، ما یه سمت میز بودیم، من و یه نفر دیگه که آقای مهندس بسیار متشخص با تجربه بود، سمت مقابل ما 5 تا شرکت شامل 7 نفر از 4 تا کشور بودند. یعنی یک شرکت MTU آلمان بود، یه شرکت پرتغالی بود، یک شرکت آرزم خدمتتون اسپانیایی بود که نماینده اون آلمانی توی پرتغال و اسپانیا بود و از جمله صاحبش هم ایرانی بود، یعنی زبان ما میفهمید. یه شرکت دیگه، مجموعه دیگه سوئیسی بود. خب این برای من یه تجربه واقعا دشواری بود، ولی از طرف دیگه وقتی آدم توی همچین موقعیتی قرار میگیره یادگیری زیادی اتفاق میفته. خودتون رو بذارید تو موقعیت، وقتی پیش اومد ازش نترسید، برید درگیرش بشید، انجامش بدید و از اشتباهات خودتون بیاموزید، از اشتباهات دیگران بیاموزیم. برای مذاکره بحث خیلی مفصله، من 2-3 تا توصیه اجمالی دارم. 1، دانش موضوعی که مسئول مذاکرهش هستید رو در درون خودتون به شدت عمیق بکنید. یعنی اگر من مسئول مسائل بازرگانی هم، باید بدونم حتی اگر در طول دوره کاری من یه بار من با LC کار بکنم، باید بدونم انواع LC چیه، باید بدونم فرآیندهای LC چیه. دانش خودتون رو تو حوزه‌ای که مسئول مذاکرهش هستید حتی الامکان عمیق بکنید. من این به شدت به من در مذاکره، به ویژه زمانی که سنم خیلی کمتر بود، کمک میکرد. یعنی جاهایی برای من پیش میومد که روم وقتی میرفتم تو جلسه، من صدام همیشه از سنم یه جورایی بیشتر میخوره پشت تلفن، وقتی میرفتم تو جلسه به معنی که منو میدیدن اصلا طرف جا میخورد که اینه، ولی وقتی مینشستیم بحث میکردیم صحبت میکردیم، دانشم به دادم میرسید. به ویژه جوانترها دانششون به دادشون میرسه. و این تا جایی که پیش میرفت که بعضی وقتا من تو جلسات مذاکره میرفتم یه بحثی رو توضیح میدادم به عنوان مثل معلم، و اون وقت دیگه خیلی به من بیشتر اعتماد میکردن. دانش خودمون رو عمیق بکنیم، 1. 2، تیم قوی بسازیم. برای مذاکره تیم قوی بسازیم، نه تیم ناقص، نه تیم خیلی خیلی بیش از حد شلوغ. 3، تسلط روی زبان مذاکره جزء بایداست. اگر من زبانم ضعیفه اصلا به مذاکره فکر نکنم. اصلا من بعضی وقتا میشنوم مثلا دوستان من، همکاران من میان میگن هوش مصنوعی اومده دیگه، اصلا زبان نمیخوای تو برای صادرات وارد. بسیار بسیار بیخود. هوش مصنوعی الان به جایی رسیده که اپلیکیشن اومده، من دیدم یک گجت اومده اصلا آفلاین، شما فارسی میگی به هر زبان دنیا که بخوای ترجمه میکنه. ولی من توی جلسه بازرگانی بین المللی نمیتونم اینجوری کار کنم، یعنی حرفه‌ای نیست، درست نیست. باید زبان به اندازه کافی مسلط باشم برای دوستانی که میخوان مذاکره بکنن. یه تیم قوی بسازید و مهارت‌های ارتباطی و مذاکره‌ای رو یاد بگیریم. ببینید یه اتفاقی که اخیراً افتاده، حالا چند هفته قبل از اینکه ما این ویدیو رو، 1-2 ماه قبل از اینکه ما این ویدیو رو ضبط کنیم، جلسه آقای زلنسکی و آقای ترامپ. اگر آقای زلنسکی با تجربه تر بود، نمیذاشت که کار به اینجا برسه و جلسه اینجوری تموم بشه. چون باید میفهمید که جو جلسه و جهت جلسه به ضررشه. باید خیلی زودتر متوجه میشد که آقا ما این جلسه رو به یه ترتیب دیگه پیش ببریم، اصلا ببریم توی جلسه خصوصی صحبت بکنیم. چرا این بحثا رو جلو دوربین یه جمله میگفت خودش رو خلاص میکرد. مذاکره داستانای بسیار مفصلی داره. اطلاعات و دانش خودمون رو افزایش بدیم، تکنیکای مذاکره ای رو یاد بگیریم و عارضم خدمتتون خودمون باشیم. باز فیلم بازی نکنیم تو مذاکره. شومن بازی و فیلم بازی کردن جواب نمیده. طرف شما این کار است و خیلی سریع میفهمه که تو کارتو بلدی یا بلد نیستی. اصیل بودن به نظر من تو مذاکره مهمه. و خب تکنیکاش خب میدونیم هممون که بسیار زیاده، بسیار متنوع. و باز برای اینم حالا ما یک دوره آموزش مجزای دیگه هم داریم که اگه دوستان مایل بودن میتونن یه نگاهی بهش بندازن.
آقای دکتر، اگه قرار باشه در واقع به مخاطبان پادکست ما که خدا رو شکر از قشرهای مختلف هستن و خیلی دارن در واقع این پادکست رو دنبال میکنن، از جوانها، دانشجو هستن، مدیران، صاحبین کسب و کار و خیلی از افراد دنبال میکنن، اگه بخواد یک پیام، حالا از طریق این رسانه، از طریق این کانال به مخاطبان پادکست کاربلد بدید، اون پیام چی هست؟
آرزم خدمتون، من یک توصیه برادرانم، صداقت در کاره، با مردم صادق باشیم. مسئله دوم خلاقیت و نوآوریه. سرعت رشد تکنولوژی در دنیا به شدت بالاست و این خلاقیت و نوآوری ها توی زنجیره تأمین داره به شدت میره سمت تکنولوژی و ما متاسفانه در ایران از تکنولوژی ها عقب افتادیم. واقعیتش زنجیره تأمین ما به خاطر تحریم وصل نشده به زنجیرهای تأمین جهانی. ERP هایی که ما استفاده میکنیم، نرم افزاری که استفاده میکنیم، خیلی وقتا نرم افزاری برای شرکت کوچک و متوسط قوی نیست. ولی بریم به سمت خلاقیت و نوآوری، روی مهارت ها و دانش های شخصی خودمون کار کنیم، به گونه ای که در کاری که داریم انجامش میدیم قوی باشیم. قوی بودن تو هر کاری که داریم انجامش میدیم واقعا مهمه و این نتیجه هم تجربه در کار، هم آرزم خدمتون افزایش دانش خودمونه. از هر رسانه یوتیوب الان بهترین دانشگاه دنیاست، فقط مشکلی که داره اینه که متاسفانه سازماندهی شده نیست. یعنی شما نمیتونید یه چیزی رو A to Z پیدا بکنید که تو یوتیوب اومده، ولی دانش خودتون رو افزایش بدید از منابع اصیل. و آرزم خدمتتون، توصیه نهایی که من دارم همیشه تو کلاس‌های بازرگانی رو میگفتم اینه که با گفتم تو جلسه ولی دوباره تکرارش میکنم، در هر جلسه‌ای، در هر مراوده‌ای، من اول نماینده شخصیت خودمم، دوم نماینده شخصیت شرکتمم، سوم نماینده شخصیت کشورمم. برای این سه نماینده خوبی باشیم و نه شخصیت خودمونو، نه شخصیت شرکتمونو، نه شخصیت کشورمونو خراب نکنیم. ما نسبت به هر سه مسئولیت داریم و آرزم خدمتتون که این مسئولیت یه چیزیه که واقعا باید بهش پایبند باشیم، وگرنه در غیر این صورت به عنوان یک فرد اصیلی پذیرفته نخواهیم شد و خیلی سریع از بازار حذف میشیم تو هر کاری که داریم انجام میدیم. اگر میخوایم حذف نشیم باید اون اصالت حفظ بشه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. آی دکتر، من چند تا کلمه، چند تا واژه انتخاب کردم، میخوام اینها رو بگم. اگه امکانش هست شما اولین چیزی که به ذهنتون اومد، حالا اگر کوتاه باشم اشکالی نداره، اولین چیزی که به ذهنتون اومد رو در واقع برای ما بفرمایید. خب اولین کلمه شیراز.
بحر شعر و ادب.
ایران.
عشق.
کارآموزی.
شروع یک مسیر صحیح.
تدریس.
برای من عشق و علاقه.
بسیار خوب. صادرات.
راه دشوار آینده ساز.
واردات.
مورد نیاز کشور. اصلا دوست ندارم وارد کننده ها بهشون نگاه منفی داشته باشیم. 70-80% واردات کشور ما مواد اولیه است. اینو من عمدن بیشتر راجع بهش صحبت میکنم، چون فکر نکنیم که وارد کنندگان ما آدمای بدی ان، وارد کنندگان ما ارز دولتی گرفتن، فلان کردن، دزدیدن، بردن. نه، اینجوری نیست. واردات بسیار دشواره توی شرایط تجاری و هرچند که صادرات قطعا قابل احترامه، ولی واردات هم همون میزان قابل احترامه. هم سه کشور اول صادرکننده، سه کشور اول وارد کننده هم هستن. وارد کننده ها رو دید مثبت حتما راجع بهشون داشته باشیم.
و واژه آخر، تحریم.
نتیجه کمخردی و سوء استفاده افرادی که بارش روی دوش جامعه است.
آقای دکتر، ما سوالاتمون اینجا به پایان رسید. حالا باز اگه نکته ای هست، در واقع موضوعی بود که توی سوالات ما نبود، یا کلام پایانی، صحبتی، نکته ای اگه هست بفرمایید، ما خدمت شما هستیم.
من آرزو میکنم که هر کسی که روی یک صندلی نشسته به اندازه صندلیش تعهد، تخصص و تلاش داشته باشه، از بالاترین مقامات سیاسی گرفته تا من معلم یا تا من بازرگان. هر کسی بند آرزوم اینه، الان فکر نمی کنم حادث بشه، ولی آرزوم اینه که هر کسی به اندازه صندلی خودش این ستا رو داشته باشه. من به اندازه خودم به عنوان معلم در زندگی بسیار بسیار تلاش کردم که تخصصم به اندازه معلمی باشه، تعهدم به اندازه معلمی باشه، پشتکارم به اندازه‌ای باشه که به دانشجوم اطلاعات غلط ندم، کار نادرستی انجام ندم. بنزه خودم تو زندگیم تلاش کردم که این کار انجام بدم، نمیدونم تا چه حدی موفق بودم، ولی امیدوارم که این برای جامعه ما اتفاق بیفته.
بسیار عالی آقای دکتر محترم عزیز، خیلی خیلی هم لذت بردیم، هم استفاده کردیم، یاد گرفتیم از صحبت‌های شما، از اون تجربیات ارزشمند شما، و مطمئنم برای مخاطبین ما هم همینطور بوده. و تشکر میکنیم از حضور شما در پادکست کاربلد، و همینطور تشکر میکنیم از مخاطبان عزیز که تا این لحظه در قسمت 30 پادکست کاربلد همراه ما بودند و ما رو تماشا کردند و شنیدند. و تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.